وبرح الخفا وانكشف الغطاء حجاب غیبت از آن روی ما بردارد، غروب و دامنه نور آفتاب و شفق. بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد.
درسته که توی کشورمون، داخل مرزهامون، جنگ نظامی نداریم و چند سالیه که مبارزه نظامی تموم شده، اما جهاد هیچ وقت تموم نمیشه. امروزه تو کشور ما جوانایی قهرمان، چه بسا قهرمانتر از قهرمانان عرصه دفاع مقدس، تو جبهه های مختلف مشغول مبارزه و جهادند. میبینیم هممون باهاشون سر و کار داریم، جهاد فرهنگی، جهاد علمی، جهاد در حوزه سایبری و فضای مجازی و جهاد سازندگی. هر جایی که این آب و خاک، این ملت و این دین به جوانان نیاز داره، پا به کارند و سنگر میزنند و مشغول دفاع و مبارزه میشن. خیلی‌ها اعتقاد دارن رسیدن به خدا راهش از میون خلقه. خیلی ها میگن رضایت خدا رو میشه با رضایت خلق خدا به دست آورد. خیلی ها معتقدند سفرهای جهادی و کارهای این گونه پا گذاشتن رو نفس و روی تعلقات. کارهای جهادی و مبارزه جهادی امروزه یعنی خالی شدن از خود برای پر شدن از خدا. توی کشور ما، توی این سالها، توی عرصه های مختلف، تو زمینه های گوناگون کم نداشتیم و نداریم و مطمئنن زیادتر از این خواهیم داشت جوانایی که هر جا که نیاز به حضورشون بوده تو عرصه حضور پیدا کنن و مجاهدانه قدم بردارند، پا میذارن رو خودشون و قدم میذارن تو مسیر رسیدن به حق. فرقم نمی کنه کارگر یه شرکت باشه، یه نونوا باشه، مکانیک باشه، کارمند باشه، مهندس و دکتر و پزشک باشه، یا یه طلبه و روحانی که داره توی حوزه علمیه درس میخونه. فقط کافیه یه جایی ندایی بلند بشه که من به کمک نیاز دارم، یه اتفاقی بیفته که حضور اهمیت پیدا بکنه. اون وقته که تو قالب اردوهای جهادی، سفرهای جهادی که به حق سفر از خود تا خداست، میبینیم رد پای پر رنگ و محکم جوانای این مرز و بوم رو. آره، ما تو کشورمون تو این سالها جنگ نظامی داخل مرزهامون نداریم و نخواهیم داشت انشاءالله، اما تو عرصه های دیگه همه مفهوم جهاد رو دارن پیاده میکنن. جوانایی هستن که حاملان بیرقی اند که عنوان زیبا و نورانی جهاد رو رو خودش داره. شاید توصیف سید شهیدان اهل قلم، شهید سید مرتضی آوینی، برای کسایی که برای کارهای جهادی خونه و زندگی و ماشین و فرزند و تعلقات رو ترک میکنن تو زلزله یا توی سیل یا تو هر طرح ملی دیگه که به حضورشون نیازه حضور پیدا میکنن، شاید این توصیف توصیف قشنگی باشه. بهارانه است، شاعرانه است و لطیفه. شهید آوینی درباره کسایی که از جنس من و تو اند و در فکر کارهای جهادی اینطور میگه: پرستو را عهدی است با گرما که هر بهار تازه میشود. وطن پرستوها بهار است، پس اگر بهار مهاجر است، از پرستو مخواه که بماند.
يا رحمن يا رحيم
باسمك يا الله
يا كريم يا مو خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطروب
به نام خدا، به نام خدای رمضان، به نام خدای من و شما رمضانیان، به نام خدای بخشنده و مهربان. بینندگان جان، هموطنان، همزبانان، فارسی زبانان، روزداران، خانومها و آقایان، سلام، حالتون چطوره؟ خیلی خوشحالیم از این که میتونیم یه غروب دیگه در ماه مبارک رمضان رو با شما ماهترین ها باشیم. نمیدونیم لحظه شماری میکنیم روز رو تا ساعت به 6 بعد از ظهر به وقت ایران اسلامی برسه، بیایم از دقایقی قبل با دوستانمون به گرمی سلام علیک بکنیم، خسته نباشید بگیم، آرزوی قبولی طاعات عبادات برای همدیگه داشته باشیم، کارامونو چک کنیم، چه خبره؟ امروز مهمونمون قطعیه، همون آقای دیروزیه که هماهنگ کردیم، همون خانومه، امروز مثلا قسمت‌های برنامه اینه، اینطوریه، هماهنگی‌ها رو انجام بدیم، جلو دوربین من بیستم، دوستانم پشت دوربین‌ها زحمت هستی رو بکشن و حدود 120 دقیقه در محضر شما خوبان با احترام باشیم. تو ایران، بیرون از مرزهای جغرافیایی، هر جای این کره خاکی که هستید، تمام قد به احترامتون می‌ایستیم و عرض می‌کنیم که ماه‌ترین‌ها دوستتون داریم و متشکریم از اینکه برنامه خودتون رو توی این روز از ماه مبارک رمضان همراهی می‌فرمایید. امیدوارم خوشتون بیاد، بپسندید و مطمئنیم که رضایت خدا در پس رضایت شما بیننده های عزیز و گرانقدره. با ما باشید. ماهترین امروز هم بخشای مختلفی رو داره. با استاد وحیدپور خواهیم بود، سوال های شرعی شما رو جواب خواهند داد. با استاد خورشیدی توی فصلی از برنامه خواهیم بود و درباره زیباخوانی قرآن برامون خواهند گفت. تاهای یزدانی میاد برای اینکه فضای مجازی و فعالیت شما تو اون عرصه رو در برنامه ماهترین انعکاس بده و همینطور مهمان گرامی خواهیم داشت که امروز دعوت میکنم همراه ما باشید و اون تقریبا 20-25 دقیقه تا نیم ساعت پایانی معمولا به حضور مهمان اختصاص داره و این بین خانم دکتر پور حسینی برای سلامتی جسم و جانمون تو ماه رمضان حفظ و صحه رو خواهند گفت. استاد رفیعی در واقع اوصاف متقین رو یه بخش دیگرش رو برامون مرور خواهند کرد و از همین الان میگم ماهترین ها ماهترین امروز رو از دست ندید. میتونیم بریم به دیروز، یه برش هایی از برنامه دیروز رو ببینیم و بعد از اون مهمان خانم دکتر پور حسینی باشیم در حفظ و صحه و بعد که تشریف بیارین داخل استدیوی ماهترین، کلی با هم حرف داریم و کلی با هم دیگه کار داریم. شماره های ارتباط با ماهترین شبکه جهانی ولایت زیرنویس میشه. شما میتونید از طریق پیامک، پیام تو شبکه های اجتماعی، تو فضای مجازی و تلفن با برنامه خودتون در ارتباط باشید. رضا ملایی و دوستانش بی صبرانه هر روز این ساعتها منتظر شما هستند. بریم با هم دیگه به ماهترین دیروز. خیلی زود بعد از حفظ و صحه برمیگردیم. چقدر زمان داریم؟
دو دقیقه.
Thank you.
بنده صدیق جمیل آفرکان هستم به دنیا آمدن تو آمریکا تو یک خانواده دیندار مسیح کاتولیک بودن. تقریبا 14 سال بودم داداشم اسلام آورد و خودش اسلام یاد داد به من. خودش با گروه مالکوم اکس بود با اون گروه بودن با انجیلی اسلام یاد گرفت. اسمش عوض کرد به علی.
اسمش چی بود اول؟
انتونی. بعد پنج تا بچه داره داداشم. پسر بزرگترین اسمش علی.
علی.
پسر چهارم داداشم اسمش علی.
دوباره علی.
بعد یک دکتر خانم گرفت اسمش گذاشت خدیجه علیه. داداشم آنی بعد از مسلمان شد آنی رفت تو زندان چند بار و من از گفتم به پدرم خدا رحمتش کن و چرا اینو اجازه میده دوست با این مسلمان. قبل از مسلمان داداشم هیچ وقت نرفت تو زندان و پدرم گفت مسلمان آدم خیلی خوبن، دین اسلام دین خالص، حق میده به همه، ولی دولت ما یعنی دولت آمریکا حق آدمو میخوره. ترسیدم بچه بودم نمیخواست برم تو زندان.
درسته.
نمیخواست برم تو زندان. اینجوری تو دلم مسلمان بودم ولی تو کشی تا خودم نشون دادم
بشه و به همه بگید.
اولین بار اجازه گرفتیم بریم بیرون با علم و کتل روز عاشورا
تو آمریکا.
تو آمریکا.
کالیفرنیا.
بعد چیزو بعد که وایسدیم برای نماز جمعه بر اول سوحانانی داشتن یکی بیسیم داشت گفتن بوم انداف تو حرم امام رضا علیه السلام. تا این موقع من اومدن برای چهلم امام حسین علیه السلام با چهلم این مردم با تا این موقع هستم
دیگه موندگار شدیم در ایران.
اسلام هم شیعه هم سنی بیدار شدن بعد از انقلاب ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تدابیر حفظ و صحت در ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم و قصد داریم با مرور روش‌های سلامتی بخش طب ایرانی و توصیه‌های سلامتی بخش اسلام ماه رمضان سالمی رو انشاءالله طی کنیم. مطلبی که در بخش اول بحث امروز می‌خوایم در مورد صحبت بکنیم درباره روش صحیح افطار کردن. وقتی که اذان مغرب رو شنیدیم و دیگه اجازه داریم در واقع روزه خودمون رو به اتمام برسونیم، بهترین چیزی که میتونه وارد معده ما بشه چه چیزیه؟ این مطلب خیلی مهمیه، چرا که تعیین کننده تقریبا سلامت شما در تمام طول روز بعدی هم خواهد بود. اگر اولین چیزی که وارد معده شما میشه چیز نامناسبی باشه، این گرفتگی، آسیب و از گرفتاری که به وجود میاد تا زمان طولانی باقی میمونه، شام شما و سحری شما رو هم در واقع در بر میگیره و شما دیگه نخواهید توانست از مواد غذایی بعدی به درستی استفاده بکنید. ببینید بعد از اینی که شاید 10-12 ساعتی شما گرسنه بودید، یک باره یک ماده غذایی میخواد وارد معده‌ای بشه که خشک، حرارت بالایی داره، شاید بعضی از مواد زائد به اون ترشح شدن. چون از دیدگاه طب ایرانی وقتی معده بیش از اندازه خالی و خشک میمونه، مقداری صفرای نامناسب و بیماریزا وارد معده میشه که میتونه در مرحله بعدی معده رو گرفتار کنه و حتی کل بدن رو گرفتار بیماری کنه. و یا ممکنه که مواد زائد قدیمی که در معده شما بوده، مثل افرادی که معده های بلغمی دارن، رطوبت های زائد و لزج در معدهشون زیاده، حالا بعد از یک روز روزه داری که هیچ ماده‌ای وارد نشده که اینها رو شستشو کنه و ببری، انباشتگی از این مواد لزج و زائد داشته باشن. در این شرایط حالا ما می‌خوایم یک ماده غذایی وارد این معده کنیم که تمام این مشکلات احتمالی رو هم پوشش بده و آسیبی به بدن ما نرسه. بهترین خوراکی که برای افطار میتونید انتخاب بکنید یک نوشیدنی گرم و ترجیحاً شیرین است. این نوشیدنی گرم نباید در حد داغی و سوزانندگی باشه و نباید سرد یا حتی ولرم باشه. نوشیدنی گرمی که دهان شما رو به هیچ وجه نسوزانه اما گرمای او رو در معده خودتون حس کنید. این میزان مناسب حرارت نوشیدنی شماست. و اینکه باید مقداری شیرین باشه به چند دلیل، یکی این که هم پاکسازی از اون مواد زائد احتمالی که گفتیم با این گرمای همراه با شیرینی بهتر اتفاق میفته، دوم اینکه کبد که بسیار مشتاق به شیرینی ها هست با اولین خوراک خودش مواجه میشه با یک ماده شیرین و این برای اون بسیار رضایت بخش برای انجام شروع عملیات گوارشی خودش، و بعد اینکه این گرمای متعادل معده شما رو در واقع نوعی نرم میکنه، یعنی از اون خشکی خارج میکنه و اون حرارت رو به اعتدال میرسونه که نه در خیلی اوج حرارت باشه و نه گرفتار یخ‌زدگی بشه. پس یه نوشیدنی گرم، حالا در مورد نوعش با هم صحبت میکنیم، که ترجیحاً شیرین باشه برای افطار خودتون انتخاب کنیم. این نوشیدنی گرم میتونه شیر گرم آغشته به عسل یا شیره انگور یا حتی شکر باشه، چون میدونید کسانی که خیلی گرم مزاجن مصلح شیر براشون شکره نه عسل. حالا در کسانی که سرد مزاجن یا معده سردی دارن مصلح شیر برای اونها عسله. پس بنا به نوع مزاجمون و معدمون شیر رو با یک شیرینی که مناسب طبعمون باشه آغشته میکنیم. حتما باید این شیر گرم باشه. یادتون باشه شیر خالی یعنی بدون شیرینی برای آغاز افطار ممنوعه، چرا که شیر خصلتش اینه که وقتی وارد معده داغ پرحرارت خصوصا در یک فصل گرم میشه سریعا استحاله به خلط قالب پیدا میکنه به قول طب ایران. یعنی چی؟ یعنی تبدیل میشه به همون ماده بیماریزایی که درون معده جمع شده و باعث میشه اون بیماری در کل بدن منتشر بشه، چون سریعا به سمت کبد میره و کبد مواد رو در بدن منتشر میکنه. پس شیر خالی، شیر ساده، شیر بدون مواد افزودنی اجازه نداره برای افطار استفاده کنیم. همچنین شیر سرد اجازه نداره برای افطار استفاده بکنیم، چون که هر مایع سردی در آغاز افطار کردن باعث میشه که این سردی به کل بدن خصوصا اندامهای رئیس تسری پیدا بکنه و بدن شما رو در مجموع یک سوء مزاج سرد هدایت کنه. پس فقط در صورتی از شیر برای افطار استفاده میکنید که گرم شده باشه، به میزانی داغ که نسوزانه و همچنین خنک نباشه و همچنین با ماده شیرین مناسب طبع شما هم آغشته شده باشه. اگر شیر در دسترستون نبود میتونید از آب جوش به همراه خرما، این آب جوش که میگم یعنی دماش به حد اول جوشیده باشه بعد به اندازه داغی مناسبی که توصیف کردیم رسیده باشه، به همراه خرما استفاده بکنید. یادمون باشه خرما از موادی هست که ایجاد غلظت میکنن، یعنی جزء خوراکی های غلیظ محسوب میشن. بنابراین به هیچ وجه در مصرف خرما در زمان روزه‌داری از افطار تا سحر زیاده روی نکنید. از وصف خرما زیاد شنیدید، میدونید که خرما و همه ما میدونیم خرما حاوی مواد بسیار مفیدی چه از لحاظ املاح و ویتامین ها و مواد قندی و انرژی هست و چه از لحاظ طب ایرانی فواید بسیار زیادی برای اون وجود داره، اما بعضی مواد مثل شیر مثل خرما فایدهشون در کم خوردنشونه، یعنی به اعتدال باید خورده بشن، دائما مکرر و با حجم زیاد نباید خورده بشن، چرا که اثرش معکوس میشه و عوارض وارد بدن میشه. و همونطور که تا امروز در جریان بحث ها هستید، هر چیز غلیظی در طول ماه مبارک رمضان وارد معده شما بشه برای شما آتش ایجاد میکنه، گرفتاری هضم ایجاد میکنه، خون غلیظ ایجاد میکنه و سلامتی شما رو که لازمه در طول ماه مبارک رمضان به دست بیاره به تاخیر میندازه. پس یکی دو تا خرما همراه آب جوش برای افطار کردن انتخاب کنید و سعی کنید کلن افطار رو سبک بگیرید، یعنی از حجم زیاد خوردن در اون لحظه افطار کردن به شدت پرهیز کنید. حواسمون باشه برای افطار میتونید صرفاً به همین نوشیدنی گرم به همراه یک شیرینی ملایم اکتفا بکنید، فاصله در نظر بگیرید، برخی از عبادت هاتون رو انجام بدید و بعد با یه فاصله مناسب وعده اصلی شام رو مصرف کنید. و خیلی توصیه نمیشه از دیدگاه طب ایرانی که شام و افطار رو یک جا و با هم مصرف کنید. اجازه بدید الان یک نکته ای رو از برنامه های پاکسازی بدن خدمتون عرض کنم. ما تدابیری رو داریم برای حفظ سلامتی که مربوط میشه به دفع سموم از بدن، که اگر این سموم در بدن ما بمونن بدون شک بدن ما به سمت بیماری میره، چرا که سم یا ماده فضولات یا ماده زوائد باید حتما خارج بشن. بدن به اونها نه تنها احتیاجی نداره، بلکه باقی موندنش موجب ضرر و زیانه. یکی از تدبیرهایی که لازمه در ماه مبارک رمضان او را همیشه در نظر داشته باشید، رعایت کردن بحث‌های خونگیری است. یکی از روش‌های دفع مواد زائد که در طب ایرانی در مورد اونها صحبت میشه، روش‌های خونگیری مثل حجامت، مثل زالو، مثل فست‌اندازی، مثل ایجاد خوندماغ، رعاف و غیره هست که در سایر اوقات سال بنا به مزاج فرد، بنا به شرایطی که در سلامت و بیماری داره، بنا به مسیری که در درمان یک بیماری خاص برای او تعریف میشه، ممکنه هر کدوم از این روش‌ها توصیه بشن. اما کل اطبای طب ایرانی متفق القولند که بدترین زمان برای گرفتن خون از بدن زمانیه که بدن بسیار گرسنه باشه، که مصداق اون زمان روزه داری. نه تنها در زمانی که روزه هستید، بلکه بعد از افطار هم نمیتونید این کار رو انجام بدید، چرا که باز یکی از در واقع ممنوعیت های خونگیری در زمان هر زمانی در هر وقتی که بخواید خونگیری انجام بدید اینه که شما معده شما تازه به غذا رسیده باشه، یعنی اولین برخوردش باشه و مشغول باشه به هضم غذا. بنابراین نه در زمان بعد از افطار نه قبل از افطار اصلا مناسب نیست هیچ کدوم از روش های خونگیری رو در ماه مبارک رمضان نداشته باشید. اگر بدن نیاز به پاکسازی داره، بنا به تجویز پزشک حاضر قبل از ماه مبارک باید این کار رو انجام داده باشید و به هیچ وجه تو زمان روزه‌داری وارد در این محدوده ها نشید، مگر آنکه طبیبی برای شما مسیر درمانتون رو لاجرم با خونگیری تعریف کرده باشه و مجبور باشه برای یک اولویت درمانی دیگری وارد بحث خونگیری بشه. به طور کلی در بحث‌های پاکسازی بدن همه انواع پاکسازی‌ها در ماه مبارک رمضان چنانچه افراطی انجام بشن، رطوبت‌های از بدن می‌گیرن، رطوبت که خارج بشه روح و قوای بدن هم به همراه اونها خارج میشه و گرفتار ضعف میشید و علاوه بر اون فایده‌ای برای مسیر درمان شما هم نداره، چرا که شرایط اولیه اون، یعنی اون شرایطی که عرض کردم خدمتتون، چه در خالی بودن معده چه در پر بودن معده رعایت نشده، توصیه میشه که از روش‌های مثل حجامت و سایر انواع خونگیری، استفاده از مسهل‌ها، استفاده از قیآورها، همه انواع پاکسازی‌های شدید در ماه مبارک رمضان استفاده نفرمایید.
خیلی متشکرم از سرکار خانم دکتر پور حسینی به خاطر این بخشی که هر روز تقدیم شما بیننده‌های عزیز می‌کنن و ممنونم از شماها که نگاه‌های مهربونتون رو امروز هم دقایقی است به ماه‌ترین سپردید و انشاءالله تا ساعت 8 وقت این رو داشته باشید که همراهی بفرمایید. یکی از بخش‌های برنامه الان تقدیم شما خواهد شد توی فرصت تقریبا 35 تا 40 دقیقه‌ای و تقریبا میشه گفت موسع‌ترین بخش ما هست به دلیل اهمیتش و استقبال ویژه شما بیننده های محترم و البته ضرورت و اهمیت این موضوع. اون هم بخش پاسخگویی به پرسش های شرعی شماست، سوال هایی که در حوزه احکام دارید و خب با حضور کارشناس زبده و مجرب و شناخته شده جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور این بخش رو تقدیم شما میکنیم. الان هم ایشون در استودیو هستند و لحظات دیگر بله در قاب تصویر شبکه جهانی ولایت و ماه ترین حاضر شدید دیگه. سلام علیکم، عصر بخیر، قبول باشه آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله، عصر شما بخیر، عبادات شما ان شاء الله قبول باشه. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر بینندگان خوب و عزیز و نازنینمونم عرض سلام و ادب و احترام داریم.
علیکم
هر کجا که هستید، چه در داخل کشور و چه فراتر از مرزها، هر کجا که باشن فرق نمی کنه، ما ارادت و سلام و از صمیم دل خدمت همشون عرضه می داریم و امیدوارم که انشالله تا توان گرفتن روزه رو داشته باشن، روزه‌هاشون قبول باشه، عباداتشون قبول باشه، دعاهاشون مستجاب باشه. حتی یادم نرفته دیشبم حرم که مشرف بودم، چندین بار مخصوصا کنار ذریح کریمه اهل بیت واقعا خب وظیفه انجام دادیم دیگه، دعا کردیم. بله، بینندگان داخلی و خارجی همشون دعا
کردیم. زیارت هم قبول باشه. خیلی متشکرم، شما عهد وفا به جا میارید و بیننده های محترم دل میبندن به همین حرفایی که شما میزنید. آقای وحیدپور، یه جایی یه سفری داشتم من به هرمزگان، یه اتفاقی کاری اونجا، یه بنده خدایی گفتش که من تا حالا قم نیومدم، مشهد که به طریق اولا، بعد نمیدونم تنفس کردن تو مثلا حرم چجوریه، هنقدر هی هر کی میره میگه عجب حس خوبی، من نمیدونم الان چه حسی باید باشه، تجربه نکردمش. ما اینجا سر سفره و لب دریا نشسته ایم و
بلکه تو آب هست،
تو آبیم. آره، خیلی متشکرم از حس خوب آغاز سخنتون استاد وحیدپور. ما بریم سراغ سوالهای بیننده های محترممون و بپرسیم یکی یکی و استاد وحیدپور انشالله پاسخ بفرمایند. شما همراهای ارتباط رو زیر نویس میکنم براتون، میبینید، تلفن بزنید، بیایید صداتون توی برنامه بیاد، پیاماتون رو بفرستید و سوال بپرسید. با سلام و قبولی طاعات و عبادات به شما خدام گرامی شبکه جهانی ولایت. چه تعبیر قشنگی.
بله.
آره، دوستان خوبم تصویر برداری عزیز، اتاق فرمانی ها و به ویژه برنامه ماهترین. میخواستم از آقای وحیدپور سوال کنم، کسی کفن خریده برای خودش و چند سالی میگذره و استفاده خوب طبیعتاً نشده، آیا هر سال باید خمس کفن رو بده یا یک بار کافی؟
نه، یک بار کافیه، هر سال لزومی نداره. اون چیزی که انسان خریده ولی برای تجارت نیست، قانون تجارت فرق میکنه. بله. یعنی یک کسی است که تاجر، سرمایه در گردش داره، اون رو سال اول که خمسش میده، سال بعد ارزش افزودش رو باید خمسش رو بده. بله. اونم در واقع دوباره خمس نمیده، اضافه رو داره خمس میده. بله. ولی در غیر از تجارت و سرمایه در گردش، اون چی که خمس بهش تعلق میره همون یک باره، بعد از اونم چند سال هم اگر بماند دیگه چیزی بهش تعلق نمیگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم از شما. 915-3376 با عرض سلام خدمت دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، آقای وحیدپور عزیز و مجری گرامی، علیکم السلام.
و علیکم السلام.
ما تو یک کلاس مشغول درس هستیم.
بله.
بعضی وقتها جشن میگیرن، بعد هر کسی با خودش مقداری غذا یا شیرینی که خودش پخته میاره برای خوردن. اما بعضیا توی این کلاس بودایی ان، بعضی مسلمان زاده هستن ولی متاسفانه بهایی شدن. آیا میتونیم از خوراکی اینا بخوریم یا نه؟ خدا خیرتون بده از اینکه پاسخ این سوال رو میدید. منتظر جواب کارشناس ارجمند هستیم.
بله، خوردن از غذای غیر مسلمان مانعی نداره. بله. دو تا بحثی، بحث پاکی و نجاست که اینو توضیح دادی، مثل بهایی، مثل بودایی، بله اینو همه فقها فتوا دارن به اینکه نجسن. ولی اون چیزی که شما میخواد از پختنی های اونها بخورید، یقین که شما ندارید که اینها
بله
دست تر زدن، یقین ندارید. از نظر پاکی پاکه. یک. بله. نکته دومش که باید توجه کنیم این است که تعامل با غیر مسلمان ها اصلش این است که اشکال نداره. ارتباط با اونها، تعامل اونها
مشکلی نداره.
خب کشورهای مختلفه که مسلمان با غیر مسلمان همسایه است.
بله،
همسایه شونه اصلا. خب براش هدیه میاره، قبلا هم داشتیم هدیه رو بگیره. فقط اون چیزی که مشکل داره گوشت است و فراورده های گوشتی،
که اونم به ذبح برمیگرده.
اونم به ذبح برمیگرده. پس بنابراین در این غذاهایی که اینها میارن که ایشون میفرماد بخوریم یا نخوریم، اگر غذای گوشتی باشه نمیتونن بخورن.
بله.
والا اگر غیر از گوشتی باشه،
خب این خیلی مهم شد الان.
بله.
ایشون گفتن شیرینی ها و اینها،
نه اونا هیچ اشکال نداره،
اما اگر گوشت داخلش باشه.
بله. نه اونا نمیتونن.
بسیار خوب. بله. خیلی ممنونم ازتون. مجری محترم فرمودن که عکس بچه‌هامون رو یا فیلم بفرستین تو برنامه به نمایش بگذارید، ممنون میشم. انشالله فردا انشالله فیلم قرآن خوندنشو میفرستم براتون. بعد یه عکس از دختر خانومشون فرستادن، استاد وحیدپور عزیز بزرگوار، و این تصویر دختر خانمیشون.
بله، خب اینم خودش
خیلی مهمه. این تصویر رو یا رفت.
بله، اینم خودش خیلی مهمه.
بله.
که با چادر تشویق کنیم دخترامون رو، بزرگ میشن انشالله اهل. بله بله، اهل
اگه دارن میبینن
خیلی خوبه. بله بله،
بسیار.
انشالله سالم باشن زیر سایه پدر و مادرشون. آقای ملایی، من گاهی اینها رو که میبینم، حالا به یه طریقی تشویقشون میکنم تو فضای حقیقی، حالا این که حالا فضای مجازی، تشویقشون میکنم به پدر مادر، میگم که این کوچولوت رو نگه داری چند دقیقه.
اوکی.
آره، حالا مثلا حالا فرض کن یه شکلاتی، یه چیزی قدیمی ها اینجوری بود تو جیبشون،
ارتباطی برقرار.
آره، مثلا حالا فرض کن یه 5000 تومانی 2000 تومانی اینه، خیلی اینا تاثیر داره. خیلی
بحنی.
چرا دیگران باید در کارهای بد همدیگر رو کمک بکنن ولی ما در کارهای خوب و قشنگ تشویق نکنیم، کمک بحنی. نکنیم؟ اینا هست.
بسیار عالی.
خیلی بسیار.
این رو هم بگم، حالا شاید شما بیننده عزیز بگید که خب ما قبلا فرستادیم عکس فیلم، پس اونا چی شد؟ این عکس الان لابلای سوالهای بخش احکامشون رسید و داغ بود و به هر حال ما امانت داری میکنیم نشون دادیم، والله از این تصاویر دارن دوستان. ان شاء الله یه برنامه‌ریزی می‌کنیم، یه وقتی بهش بپردازیم. گفتن که علی آقا از یاسوج، فکر می‌کنم این سوال رو یه بار هم جواب دادیم شبیه این رو، حالا هفته یه بار به خاطر کارشون بیش از حد ترخص سفر میکنن، هفته یک بار
مسافت شرعی، یعنی
از حد ترخص عبور میکنن، این تعبیر ایشون اینه،
از حد ترخص عبور میکنن. یه حرفه، یه حرف این است که آیا مسافت شرعی میرن یا نمیرن.
حالا این نوشتن که هفته یک بار سفر خارج از حد ترخص.
چقدر مسافته
و نگفتن
مقدار راهی که میرن چقدر.
حالا علی آقا دعوت بکنیم کاملش کنن،
اگر کامل بکنن پیامشون بعد بعد.
بسیار خوب. اما سوال دیگه شون رو میتونیم جواب بدیم. بره. گفتن که کسی که سنگ کلیه داشته باشه میتونه روزه بگیره؟
بستگی داره. دیشب تو حرم یه آقای اومد و من سنگ کلیه دارم و سنگم دفع میکنم مرتب، ولی خود دکتر به من گفته که میتونی تو روزه بگیری. بستگی داره، معلومه که قانون کلی نیست. یه وقتی که واقعا مرتب باید تو روز آب بخوره، چاره نداره، مرتب باید آب بخوره، این حتما روزه رو باید بخوره دیگه، چاره نداره. یه وقت هست ممکنه نه، میگه که دکتر گفته که یه روز تو بگیر یه روز نگیر، روزی که نمیگیری به اندازه که آب میخوری جبران اون روزی رو میکنه که تو روزه میگیری. اگر اینجوری باشه خب یه روز در میون میشه. پس بنابراین ما نمیتونیم یه قاعده کلی بدیم الان به ایشون بگیم نه شما نگیر، نه شما بگیر، نه خیر. خودش میگن هر کسی دکتر خودشه، خودش باید ببینه وضعیتش چجوری. یه وقت میبینی که آیه ملایی این وقتی که آب نمیخوره واقعا این ساعت که میشه دیگه درد،
بله،
شدت آزاردهنده میشه، بعد این نباید روزه رو بگیره.
بسیار. پس مورد به مورد.
بله.
گفتن که خیلی لطف داشتن به صورت شبکه جهانی ولایت، زرقام از شاهین شهر اصفهان سوالی داشتم از متخصصین این شبکه. شغلم آزاده؟
بله.
و جایی مشغول کار و معاش برای مخارج خانوادم هستم، اما متاسفانه موازین شرعی اونجا رعایت نمیشه، حتی وقت اذان هم بنده به سختی باید برای نماز اذان رو گوش کنم، به خصوص الان که ماه رمضان هست و با زبان روزه باید به طور اجباری به آهنگ‌های مبتذل و خلاف عرف و شرع گوش بدم. از طرفی چون درآمدم از اونجاست و مقدور نیستم جابجایی انجام بدم، بفرمایید چه کار کنم؟ تکلیف من چیه؟
خب
یه تلفنم داریم که اگر ارتباط وصله می‌خواید تلفن
نداره. اول تلفن رو می‌ریم بعدشون رو جواب.
بله. بله. سلام علیکم، عصر بخیر، ساعت قبول. متشکرم.
خدمت آقا وایپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
متشکرم. معرفی می‌فرمایید؟
خانم خیلی هستم، استان گلستان.
خیلی خوش آمدید خانم.
ببخشید حاج آقا وایپور. من سوال داشتم. مامانم هولوش 60 خورده ای سن سالشه. بعد چند سالی هم میشه پدرمون فوت شدن. بعد مامان ما الان از لحاظ جسمی بیماری چربی، فشار خون، آسم، قلبشون هم آنژیو کردن. بعد اصرار زیادی هم دارن که حتما روزه بگیرن. بعد ما بهشون میگیم واجب شرایط این نیست که بخواد با این همه دارویی که داره مصرف میکنه روزه بگیره، ولی نه، هر سال دارن میگیرن، میگن حالمون خیلی هم بهتره، ولی الان که دارن روزه میگیرن فشارشون میره بالا. برای همینم میگه حالا من قرصو میذارم زیر زبونم، حالا طبق اون بزاق دهان یا مثلا نمیدونم حالا یه جوری میگه وارد بدنم میشه، احساس میکنم حالم، حالا فشارش هم چک میکنیم فشارش میاد پایین تر.
بله.
ولی حالا میخواستیم بدونیم که واقعا برایشون واجب هست روزه بگیرن
یا خیر
این روزهشون رو در طول روز با اینکه قرصون هست سفر میکنن نگه میدارن بهشون با نمیشن و همیشه هم پای برنامه‌تون هستن و همه جوره نگاه میکنن و خیلی هم دوست دارم برنامه‌تون. فقط من میخواستم بدونم یه جواب قانع کننده به ایشون بدین.
بله.
اگه میشه روزه‌شون رو بگیرن. حالا هم... خود حاج آقا بهتر میدونن.
بله. الانم دارن میبینن برنامه رو؟
بله دارن نگاه میکنن. خیلی هم استفاده دارن. سلام زیادی هم بهتون میرسونن.
متشکرم.
جوابشون رو بدین.
خیلی ممنون. ما هم سلام میکنیم خدمت شما و متشکرم.
زنده
باشید. پای گیرنده باشید به اتفاق مادر بزرگوار. خب استاد وحیدپور از همین سوال پس حالا بریم برگردیم سراغ سوال
همین رو جواب بدیم. حالا
اولی
که ایشون یه وقت هست که میگن من اطمینان دارم، شما چیکار دارید؟ من خودم مکلفم، خودم هم جواب خدا رو باید بدم.
بله.
برعکسش هم همینه ها، من اطمینان دارم که روزه برام ضرر داره میخورم.
بله.
اطمینان دارم. عکسش هم این است که ایشون مثلا من اطمینان دارم که روزه برام هیچ مشکلی نداره، ضرری هم نداره، میخوام بگیرم. اطمینان دارم. خب قانونش اینه که حتی اگر دکتر به شما بگه ضرر داره ولی خود شما مطمئن باشی که ضرر نداره، اطمینان شما ملاک.
یقین خود،
یقین خود، یقین دیگه، مکلف. یقین 100% دیگه، مکلف.
بله.
منتها اون وقت این، حالا گذشتیم از این ضرر، میگه ضرر نداره، ولی این قرصی که ایشون میذاره زیر زبان و ناچارم هستم، فشار خون خدای نکرده این فشار اگر بزنه بالا گاهی به سکته مغزی منجر میشه، میره در حال کما دیگه.
بله.
این قرص رو ناچار بخوره. خب این قرص که میخوره خودش ناچار است که بخوره، از طرفی هم قرص که دوزار باطل میکنه.
افطار دیگه به نوعی.
افطار دیگه.
بله.
کسی که دارو مصرف میکنه و لازم است، ساعتش هم که نمیتونه تغییر بده. ایشون نمیتونه بگه الان فشار خون داره، قرص الان بذاره بعد افطار که نمیشه که. خب پس رو همین حساب خوردن قرص ایشون باید روزش رو بخوره.
بله.
ولو روزه هم ضرر
نداشته باشه. بسیار خوب،
ما فرض بر این گرفتیم.
بله.
حالا اگه ضرر هم که داشته باشه دیگه اون وقت هیچ دیگه.
خیلی.
که بگیم که شما قلبم عمل کرد مثلا و چه و چه و فلان این حرفا.
خیلی ممنونم ازتون. و سوالی که من از اون دوست بزرگوارمون خوندم که گفته بودن که جای کار میکنن که،
بله می‌خواستم اون رو عرض بکنم که اولا این دغدغه دینیشون خیلی قابل تحسین و تقدیر. بله. واقعا یک بله. چنین کسی واقعا ناراحت از این که در این فضا هست. فضا فضای گناه دیگه. خب تو محیط گناه ما نباید حضور پیدا کنیم. محیطی که ایشون اینجوری میگه دیگه، مثلا حالا موسیقی یا امثال اینها. ولی اگر یه زمانی واقعا مستر باشه، چاره‌ای نداشته باشه. حالا نمیدونم این جملاتی که ایشون داشتن من تو ذهنم هست.
بله.
به نظرم حکایت از همین میکنه که خب حالا من این کسب و کار رو رها بکنم چی میشه؟
نه ایشون میگه که حتی این تعبیر رو داشتن که درآمدم از اونجاست و مقدور نیست برای جابجایی، یعنی همین. نمیتونن به کار دیگه ای.
بله. من چند تا نکته رو میگم ان شاءالله ایشون توجهش بفرمان. یک، این که درآمدم از اونجاست، من فرض رو بر این میگیرم که اصل کار کار حلالیه، یعنی اون چیزی مثلا خرید و فروش میشه فلان، محیط محیط گناهه.
بله. بله ایشون همین گفتن،
محیط محیط گناهه، یه بحث دیگه است.
بله.
درآمدشون حلاله، اینو قصه نخورن. چرا دارن مزد میگیرن؟ چه کاری در اونجا داره انجام میده؟ مثلا فرض مثال میزنم، مثلا سوپر
یه کارگاه تولیدی، یه
کارگاه تولیدی،
صاحب کارگاه هم یه مدام موسیقی میگذاره،
اجازه هم نمیده مثلا فلان فلان، ولی ایشون هم نمازش هم میخونه، یعنی موجب ترک واجب هم نمیشه.
بله.
نماز رو میخونه ولی نماز رو مثلا فقط 3 بعد از مثلا میگم،
یا نمیذارن بشنوه اذان کی گفتن،
اذان کی، ولی ایشون خودش میفهمه کی اذان، دیگه رو موبایلش میفهمه کی اذانه و نمازش هم میخونه و کاری هم که میکنه کار حرامی نیست، درآمد حلاله، از این جهت پس مشکل نداره، فقط محیط محیط گناهه.
بله.
محیط گناه هم باید آدم ترک بکنه مگر اینکه اضطرار باشه. اضطرارش هم به این است که ایشون میفرمایند که خب من اگر کارم بخوام ترک بکنم برم جای دیگه کار گیرم نمیاد.
امرار معاشش اینه.
امرار معاش هم چی میشه؟ متوقع میشه زن و بچه هم چی؟ خب اینم خودش حرج دیگه. بله. زندگی به هم میریزه، واقعا زندگی به هم میریزه. پس بنابراین در این صورت اشکالی نداره، منتها نکته پایانی که میخوام عرض بکنم این است که بعضی وقتا میشه ما خودمون یه جوری محیط رو تغییرش بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه یه وقت است که ما استماع میخوایم بکنیم، یه وقت است سماعه. استماع یعنی که دل بدم، گوش بدم. یه وقت نه، به گوشم میخورد. شما از در مغازه یک کسی رد میشید، ممکنه، یا مثلا فرض کن خودرویتون رد میشه، یه ماشین دیگه هم از کنار شما رد میشه، دیدید گاهی؟
بله.
شیشه رو آورده پایین، صدای موسیقی مبتذل برده بالا، این گناهه؟
برای من که رد میشم و سماه
سماه، یعنی به گوش شما میرسه میخوره. حالا ایشون هم میتونه هم مشغول کارش که از حواسش به کار خودش میده، دل نمیده، گوش نمیسپارد به اون و اعتنا نمیکنه به گناه، کار خودش انجام میده و انشالله از این جهت هم هیچ گناهی مستند به شخص ایشون
نیست
و پاش گناه هم نمی نویسن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. بیننده های محترم از فرصت استفاده بفرمایید، توی دقایق باقی مونده این بخشمون 20-25 دقیقه که زمان داریم تلفن بزنید، شماره ای که زیر نویس میشه براتون، سوالای خودتون رو مستقیما از استاد وحیدپور بپرسید و این فرصت خیلی خوبه از این جهت که ممکنه یه فرعی داشته باشه مسئله شما، یه شبهه‌ای داشته باشه، گپ و گفت می‌کنید و مسئله رو خیلی خوب جوابش رو دریافت می‌فرمایید. خیلی ممنون و متشکرم. گفتن که جعفری هستم از میناب،
بله،
جنوب کشور. سلام کردن به حضرت عالی.
و علیکم السلام
و متشکرم از لطفتون نسبت به من کمتری. گفتن که خانمی هستن، پارسال ماه رمضان اون قاعدگی ماهانه رو نداشتم، ولی تو روزه های اول 3-4 روز یه مایه زرد رنگی رو که شبیه استحاضه قلیل است دیدم و از زمان قاعدگی قبلیم 10 روز میگذشت. درست شد؟
بله.
حالا تو این روزها باید روزه میگرفتم؟ گفتن در این روزها روزه میگرفتم، آیا روزه های من باطله؟ یا روزه ها درست بوده؟ مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
نه، روزه هاشون درسته.
بله.
ببینید این که ایشون فرمودن 10 روز میگذشت، این خودش نکته مهمه. بله. چون حداقل فاصله بین دو تا قاعدگی حداقل باید 10 روز باشه.
خب.
اگه 10 روز کمتر باشه معلومه که اون اتفاقی بعد میفته این قاعدگی نیست.
درست.
خب این درست 10 روز. اما این کافی نیست. چرا؟ برای اینکه پریود شرایطی داره. یاد شرایطش این است که 3 روز اول مستمر این اتفاق میفته و حالی که ایشون اینجوری نبوده،
گفتن 3-4 روز یه مایه زرزن شبیه استحاله.
بله بله، لکبینی بوده،
لکبینی.
تازه این مایه هم که ایشون میگه، ما اگر فرض کنیم که این خون باشه استحاله است.
بسیار خوب.
خون کمانی و روزه ها هم که گرفتن درست
است. محمد بشیر عزیز از افغانستان، سلام به همه شما همزبونای عزیز، افغانستانی ها، غیر افغانستانی ها، هر جا که هستید و با ایرانی ها در یه سفره نشستید، سفره مشترک فرهنگ و زبان، افغانستانی های عزیز و نازنینی که دلتون هم نشکنه یه موقعی ممکنه یکی حرفی میزنه، عزیزید، همه تون بنده های خوب خدایید. با سلام و خسته نباشید و تشکر از برنامه خوب ماهترین، ممنون. همسر بنده حامل است و طفل 6 ماهه شیرخوار هم دارین، آیا باید روزه بگیره یا غذا بکنه؟ داستان چیه؟ اصطلاحا دارن شیر به شیر میشن.
بله، شیر به شیر. بله.
آره.
معمولا اینجور افراد روزه رو نمیگیرن.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه از طرفی بارداره و از طرفی شیر داره میده. چه حالا بارداری، اصلا خود بارداری مانع شیر دادنه.
چون سختی مضاعف داره.
بله بله بله. واقعا اگر جوری باشه که چون ایشون دیگه دو تا بار رو داره به دوش میکشه. بله. اگر توانشو نداشته در خودش احساس میکنه، اینا نیازی به گفتن من نداره. چون من نمیتونم قاعده کلی بگم چون افراد مختلفن.
بله.
افراد مختلفن. اگر واقعا در خودش این توان رو نمیبینه که هم میخواد به این بچه برسه و هم باردار باشه و نگران خوف داره از این که نکند این جنین که الانم 6 ماه هست آسیب ببینه به واسطه روزه گرفتن، روزشو میتونه بخوره. اگر میبینه که یکی میتونه بگیره مثلا یه روز بخوره.
بله.
یه روز بگیره یه روز بخوره،
اونجور رفتار،
اونجور رفتار با. نه، دو روز بخورد یه روز بگیرد، حتی اینا همش بر اساس تجربه شخصی خود اون خانم اتفاق میفته.
بسیار عالی. بریم به بوشهر. جناب آقای خارزمی عزیز سلام، عصرت بخیر قربان.
سلام، خسته نباشید.
حالتون چطوره؟
قربون شما، ممنون.
هوای بوشهر گرمه دیگه، درسته؟
بله بله، قربون شما.
خب در خدمت این
آشنا نماز خمس می‌خواستم بدون به غیر از آیه چلیگی سوره انفال در جای دیگه از قرآن مثلا آیه هر در مورد خمس یکی و یکی دیگه در مورد اعتکاف، اعتکاف از قرآن اسم شخص تو قرآن فقط در ماه رمضان اومده. حالا می‌خواستم چه دلیل داره که در ماه رجب برگزار میشه؟ خواستم دلیلش رو بگم که احتمال در قرآن اومده که در ما رمضان اعتکاف.
کجای قرآن اومده؟
من نمیدونم کجا، ولی یه احتمال خوندیش.
شنیدین شما؟ شما شنیدین که در قرآن اومده که محرم
هست. هر سیاست نیست.
بسیار. خیلی ممنونم. متشکرم ازتون.
قربون شما ممنونم.
آقای خوارزمی عزیز و بزرگوار. دوستانم چیزی می‌خواستن به من بگن در گوشی؟ لحظه اگر تلفن داریم. خیلی خوب. متشکرم. سوال اول آقای خوارزمی خب سوال احکامه. اما سوال دوم من به نظر
جوابش میدی ببینم.
خیلی خوب. میشه اعتقادی یعنی یه مقداری داره.
نداره هیچ اشکال نداره. ببینید من هر دو تا سوال ایشون رو یه وجه مشترک براش درست میکنم و اون این است که چرا ما توجه به روایات نمیکنیم؟
بله.
یکی از شبهاتی است که متاسفانه شبکه‌های معاند وهابی ها ایجاد میکنن. حسبنا کتاب الله. این شعار غلطی است که بعد از عرض می شود که رحلت پیامبر علی مشن اسلام این شعار رو درست کردن.
بله.
و من کردن اصلا کتابت حدیث رو میدونید که تا بله. سالها بله. نوشتن حدیث، در حالی که این روایت معروفه که خود پیامبر بزرگوار اسلام در آخرین روزهای حیاتشون فرمودن انی تارکون فیکما ثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزول، دو تا با هم.
بله.
من این سوالاتی که میشه گاهی این احساس برام ایجاد میشه که این شبهاتی که گاهی معاندین ایجاد میکنن اینها یه خلاصه رسوباتی تو ذهن ماهام حتی ایجاد میکنن که همش میگردیم دنبالی که تو قرآنه، اگه تو قرآن نبود پس بنابراین هیچی،
چرا اسم فلان کس تو قرآن نبود، چرا همچین حکمی تو قرآن مستقیم اشاره نشده، این چراهایی که جوانای ما هم
این جواب مشترکه که من عرض میکنم که احکام ما مستندش عقل است، قرآن است، روایات هست، روایات صحیحه. پس بنابراین نریم همش تو قرآن بگردیم. تو قرآن فقط ما 500 تا حکم داریم، خیلی کمه ها، 500 تا آیه احکامی داریم. تو چقدر؟ تو 6000 خورده ای.
بله.
500 تا
در که بعضی موضوعات اجتماعی هزاران با
هزاران موضوع ما داریم.
بله.
کجاست اینا تو روایات؟ خب اولا که خمس در قرآن آیه داره، سوره مارکه انفال آیه 41، وعلم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرزق، یه بارم بیاد کافیه. ببینم اگر یه بار تو قرآن میفرمود که اقیم الصلاه، شما میگفتین نه یه بار کافی نیست
دیگه، کجا اومده
یه بار مولا به عبدش میگه این کارو بکن، دوباره باید بگه؟ خب چرا دنبال تعدد میگردیم ما اصلا؟ چرا؟ خب یک بار در قرآن اومده فعلمو، بدانید انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، اینو دیگه خیلی هم با شدت هدت صراحت تمام شد، پس نیازی به این ندارد که تکرار بشه.
بله.
این مربوط به آیه خمس.
بله.
خب. و اما در مورد اعتکاف اصلا احکام اعتکاف تو قرآن نیومده، اعتکاف در رمضان هم تو قرآن نیستش که، فقط واژه اعتکاف یکی دو جایی در قرآن
مشتقات
تحرا بیتیه للطائفین والعاکفین،
مشتقاتش
بله مشتقاتش اومده، ولی احکام اعتکاف نیست که اعتکاف بگیرید که نگیرید، اصلا اینا نیست. اعتکاف در روایات اومده و روایات هم درباره ماه رمضان داره، دهه آخر رمضان.
بله.
دهه آخر رمضان پیغمبر اکرم تو مسجد خودشون در مدینه مسجد النبی اعتکاف میکردن.
بسیار.
اینه، کسی هم نمیگه که اعتکاف در رمضان ما بذاریم کنار اعتکاف در رجب بگیریم، نه در رجب هم به خاطر اون سه روز که مهمه بهش میگن ایام البیز.
بله.
13، 14، 15 خیلی با فضیلته، اعمال داره
اینا، اونم که... مستند به روایات.
بله مستند به روایات و بزرگان ما این کار میکردن در ایام رجب و نفی اعتکاف در رمضان هم کسی نکرده. هر کسی میتونه ده. اصلا همه سال
چرا رمضان اصلا هر وقتی شما میتونید.
بله بله سه روز
اعتکاف.
بله. سه روز حداقل اعتکاف، سه روز هر وقتی میتونه از زندگی مادی ببره بره تو مسجد متکی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از کرج دوستانم فرمودن که بیننده پشت خط ارتباطی هستن، درسته؟ خانم محمدی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بر بنده سلام.
علیکم السلام.
سلام بر آقای امام زمان، شما و آقای استاد وحیدپور.
و علیکم السلام.
من خدمتتون بپرسم، از جناب استاد بپرسم که اگه ما مثلا فرض کنیم یه کسی رو که اجیر میکنیم برای خوندن نماز متوفا، مثلا ایشون به هر دلیلی نخونه، آیا مثلا ما از اولا که سواد بشه کسی بدیم، حالا مرجع تقدیم یا رساله دار یا حالا مثلا هر شخص دیگه، اگه ایشون بنابر هر دلیلی نخونه، حالا دیگه بله. نمیدونم آیا گردن اون ساقط میشه؟ بعد اگه مثلا فرض کن که یه بنده خدایی که مثلا دو طبقه خونه داشته، هر دو طبقهش مورد مصرف خودش بوده
بله.
و هیچ پول و پسنداز و اموال دیگه نداشته که مثلا بخوایم خمسش رو بدیم یا مثلا از این دو تا خونه که استفاده میکرده خمس نستجر نبوده، درآمد کسب نمیکرده، مال خودش مورد استفاده خودش رو چه کوچولو کوچولو بودن.
بله.
بعد در این مورد میخواستم بپرسم، بعد چون که خواهر این وقتی که یه دفعه مرگ برای کسی حاضر میشه که حالا بنابرای بی احتیاطی وصیتی چیز نگم چقدر باید رد مظالم بدیم، بنابرای احتیاط مشاغل آزاده مثلا به هر حال خرید فروشه این ور اون وره، چقدر آدم باید رد مظالم بده که اون بنده خدا دستش پر باشه؟
بسته.
پس شد خمس.
بله.
که هیچی نداشته و دو تا خونه فقط داشته مورد استفاده شده و اینکه اگه نوازشو بدیم کسی بخونه یا روزهاشو
اجیر بکنیم،
بعد میتونیم مثلا از کسایی که مایل از دوست دارن بخوان که مثلا یکی یه روز برای این آقا نماز بخونن، چون ایشون سید اولاد پیغمبر بودن و هیچ موقع نمیتونسته روزه بگیره.
بله.
ولی بعد یه سال دیگه هم که یه خانم خواهش کرد من بپرسم که اگه مثلا پدر بزرگ مادر بزرگ احتیاطاً اگه نمازشون غلط داشته که مثلا فرض کنید تلفظشون اشتباه بوده، اینا مثلا باید یک کسی دوباره نماز اینا رو بخونه که الان از دنیا رفتن؟ نه، احکامشون رو خواستم.
چهار تا مسئله شد. خیلی متشکرم.
خانم محمدی. دستتون درد نکنه. عزیزم با امام سلام. زنده
باشید. دعا بفرمایید. خدا حافظ شما.
خدا.
به خدا. استاد رایفور از سوال اولشون آغاز کنیم دیگه.
خب پول دادن به عجیر نمازو نخونده دینه. خب نمازی که نخونده که از گردن میت برداشته نمیشه که.
حالا سوالشون اینه که ما موظفیم پیگیری کنیم که طرف خوند یا نخوند؟ من فکر کنم دو تا سوال داشتن، دو تا سوالی یه نقطه مشترکی داره. اینکه اولا به کی بدیم؟
بله.
که اگر اینو درست رفتیم طبیعتاً مسئله دوم حل دیگه.
امین باشه.
آره.
به کسی بدیم که امین باشه.
دیگه وقت نیازی نیست دنبالش بگردیم.
بله. البته دو تا مطلبه. اینکه ما به کسی دادیم که به قول شما امین بود و نماز رو حالا نمیدونیم اصلا خوند یا نخوند، باید بگیم که انشالله خونده.
بله.
و انشالله اون وقت از گردن میت هم برداشته شد.
بله.
بله. یه وقت است ما بعداً برامون کشف میشه که نخونده.
خب
یه حرف دیگه. اون خیانت کرده. اون برای اون میشه پول حرام، ولی میت همچنان نماز بگردن چون نخونده دیگه، نمیشه نماز نخونده رو بگیم
ما باید دوباره اجیر کنیم کسی رو.
اون دیگه بله دیگه، اون حالا زورمون میرسه بریم پول از اون بگیریم بدیم به یک کسی دیگه نمازو.
اگه زورمون هم نرسید مجدد تجدید کنیم
که بله دیگه عجیبمون رفته دیگه. حالا
عجیب رفت مثلا میمونه اون بنده خدا و پولی که خورده.
بله اون خورده دیگه، حالا حرامه دیگه. ولی میت از گردنش چه جوری برداشته بشه وقتی نماز خونده نشده؟ کماکان که این برگردنش هست.
سوال دومشون هم که دو تا خونه داشته طرف خمسشون.
البته یه وقتی ایشون فرمودن دو تا طبقه، اون نه اونو قاطیش نکنن. یه خونه ایش حالا دو تا طبقه داره، مگر اینکه بگید که یه آپارتمان دو واحده هست، اون باز فرق میکنه. خونه های دو طبقه معمولا دو تا طبقه مورد نیازه، این که دیگه خمس نداره، یه طبقه شو داره میشینه، یه طبقهش مهمونی میاد امثال اینها، اون نه. ولی دو تا خونه اگر داری که واقعا خانه دوم به هیچ وجه مورد نیازش
نیست.
اضافه بر مصرف خمس داره، مخصوصا اگر اون رو اسباب کسب بکنه، داده اجاره داره و اجارهش داره میگیره، حتما خمس داره. و این که حالا شخص چیزی نداره که خمس اون رو بده، خب این دلیل نمیشه. چیزی نداره نه، داره، همون خونه رو داره دیگه و خمس هم از خود اونه. نگفتن یه سه اضافه‌ای داشته باشه که خمس.
بله.
خمس از خود یک پنجم خود اونه، درست؟
بله.
حالا ایشون نداده دیگه، در هر صورت سهل‌انگاریه، نداده و از دنیا رفته. ایشون فرمودن که خب حالا چیکار بکنیم؟ رد مظالم بدیم؟ نه، رد مظالم اینجا جاش نیست که.
باید محاسبه بشه.
بله، رد مظالم مال جایی است که ما بدهکاریم و طلبکارمون رو نمیشناسیم. رد مظالم صدقه از طرف اون میدیم. و الا اینجایی که شما میخواد خمس بدید، خمس مال کیه؟ نصفش مال سادات فقیره، نصفش هم سهم امامه. اینجا جای رد مظالم اصلا نیست. اینجا به قول شما محاسبه بشه و میره مراجعه میکنه به مرجع تقلید یا نماینده مرجع تقلید و خمس رو میپردازه.
بسیار خوب. سوال سوم هم این که کسی مرده، حالا مرگ ناگهانی وقتاً، وصیتی هم نداره، باید چه کار کرد؟
ببینید وصیتی که نداره متفاوت. وصیتی که کسی نداره نسبت به ثلثش ضرر کرد.
بله.
ثلث مالش اگه وصیت میکرد در اختیار خودش بود،
میتونست کلی باش خیرات کنه.
بله بله، هیچی ورثه میگن خب این وصیت نکرده هیچ. ولی بعضی چیزاست که نیاز به وصیت نداره. مثلا ما میدونیم که میت سوپر تو محلمون بدهکاره، رفته نسیه خریده بدهکاره، ما میدونیم که به فلان شخص بدهکاره، اینا که میدونیم اینا وصیت نمیخواد که.
بدهیایی که نمیدونیم چی؟
این بدهیایی که میدونیم که میدونیم، بدهیایی که نمیدونیم ما تکلیف نداریم، مگر اینکه خود طلبکار بیاد و با ادله
که ما مطمئن بشیم که این آقا اومده ادعا میکنه میگه که من این مقدار از بابای شما طلب دارم.
بله.
درسته؟ ما اطمینان پیدا کنیم بشیم.
تکلیف روشن دیگه.
تکلیف روشن. این مال این. بله. که این وصیت نمیخواد. یا بدهیایی که به خدا داره. من میدونم که بابای من این مقدار نماز و روزه حالا وصیت هم نکرده. میدونم. بدهکار بوده. خمس بده. مثل همون سوالی که قبلش کردم.
بله.
من میدونم این خونه اضافه بوده. بابام هم خمس نداده. خمس بدهکار. این دیگه وصیت نمیخواد که. وقتی میدونم باید عمل بکنم. میدونم بابام که کشاورز بود گندم میکاشت جو میکاشت.
بله.
بعدم به حد نصاب میرسید هیچ وقتم زکاتشو نداد. بدهکار زکات باید بدم.
بسیار.
اینا نیاز به وصیت نداره.
و سوال آخرشون هم این بود که پدر بزرگ یا مادر بزرگ، ما میدونیم یه جایی از نمازش قرائتش یه جاییش غلطه و حالا فوت هم کرده مثلا. بله. چیکار باید کرد؟
اینا هیچ نیازی به قضا کردن نداره. افرادی که نماز رو نمیتونن دیگه تصحیحش کنن، یعنی جناب عالی اگر که یک ماه هم با این افراد کار بکنید که آقا مثلا قل هو الله احد میگه قل چی فو الله احد.
آره قل فو الله میگه ولی
اینجوری میگه قل فو الله احد
یا عین و غین رو عین رو درست کارش رو یا قاف رو
فایده
یا...
نداره. این همینطور اینا عاجز از
اصلاح
از اصلاحن عاجز بشون میگیم. عاجز تکلیف نداره.
بسیار
دیگه نیازی هم به قضا کردن نداره.
خیلی ممنونم. گفتن که میخوام بدونم این گوشتای برزیلی که وارد کشور میشه چه حکمی داره که ذبح اسلامی نشده؟ این از کجا ما میدونیم؟
از کجا میگید شما ذبح اسلامی نشده؟
این با این قاطعیت 913-840 که از کجا میفرمایید؟
نه فرمایید این رو. نه اینکه من دارم حمایتی میکنم، نه خیر، من چون از باب اینکه مسائل شرعی جواب میدم دارم عرض میکنم.
بله.
ببینید الان یعنی بعد از انقلاب ما گوشت هایی رو که در کشورمون از خارج وارد کردیم.
بله.
یعنی وارد کردن ما که من و شما که کار نیستیم داریم میگیم مثلا وارد میشه، تمام اینها با نظارت ناظرین شرعی انصافا اینجوریه، شما اینو اطلاع دارم عرض میکنم، با نظارت ناظر شرعی. یعنی چی؟ یعنی ما ناظر اونجا فرستادیم، در کشتارگاه هست،
حضور داره،
ذابح مسلمانه، رو به قبله با اسم خدا. حالا بد نیست و اینم بگم برای محکم کاری.
بله.
برزیل رو که ایشون میگم، من چندی پیش یکی از دوستانمون رو زیارتشون کردم تو همین سفر نوروزی که کربلا رفته بودم.
بله.
که نبودیم.
بله.
باید. بله. سفر کربلا ایشون اونجا دیدمش و احوال پرسی گفتم که الان کجایید شما، خیلی وقت شما زیارت. گفت من 2-3 سالی برزیل بودم، الان دیگه اومدم. گفتم اتفاقا من یه سوال از شما دارم، همین سوال. گفتم حضرت عباسی این گوشتایی که از برزیل وارد میشه اینا چه جوریه؟ گفت آقای وحیدپور خدا شاهده من اینو دارم عیناً میگم.
خب
ببینید شهادت یک طلبه متدینه.
بله.
و آقای وحیدپور این گوشتایی که از برزیل وارد میشه هم به لحاظ کیفیت هم به لحاظ شرعی بودن میتونم بگم نسبت به گوشتای خود داخل ایران اولویت داره.
عجب.
اولویت داره. گفتم چرا؟ خب به لحاظ کیفیت به خاطر اینکه این گوشتایی که اونجا هست طبق قانون اونها حتما سن خاص باید داشته باشه.
بله.
نمیتونن تخلف کنن. مثل ایران نیست که طرف میاد مثلا بز پیرو نمیدونم بله اون چیزو میاره هر جورشو ذبح میکنه. نه اینا گوشتایی است که به لحاظ قانونی سن خاصش حتما رعایت میشه و الان شاید اینا بررس اینا نره مثلا ماده حق ندارن ذبح کنن. حالا خیلی مهم ولی به لحاظ شرعی اونجا اگر من ناظر یک مشکلی درش ببینم گوسفند را یا گوساله رو امها میکنیم، یعنی این قدرت رو داریم که گاهی در ایران ما زورمون نمیرسه به اون بنده خدایی که بهش بگیم نه این گوسفند الان چیز نشد بعد میگه نمیتونم. نه خیلی. اونجا نه، اونجا چون تابع قانونا مقرر.
بله. قانون
بله. میگم ولذا خیلی محکم من میگم که اینها از نظر شرعی هیچ مشکلی نداره.
بسیار خب، خیلی متشکرم استاد زهیدپور. دوستان در اتاق فرمان هم فرمودید که 1 دقیقه زمان داریم، هم تلفن رو چجوری جمع کنیم بین دو تا رو ما صحبت بکنیم. بسیار خوب، بریم به اصفهان. دو بزرگوار همزمان پشت خط هستن، دو سوال رو بپرسن. آقای رفیعی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بخیر.
حالتون چطوره؟
قربان شما، متشکرم خدمت شما.
عزیزین بفرمایید.
سلام علیکم آقا، خواستم یه سوال بپرسم در رابطه با نذر.
بله.
من خواستم ببینم من یه مقداری از کارم رو نصب کردم که بودم در راه خود و اما تا
صداتون آقای رفی
جانم
یه چند تا جملهشو شنیدیم بقیه‌اش قطع شد.
خواستم ببینم این نفس کردم ببینم در راه خدا یه مبلغی از درآمدم.
خب
بعد تا الان حساب کتاب نکردم، مثلا نمیدونم مثلا اون کار از خودم بوده حساب کتاب نکردم که آیا مثلا این کار
بسیار
خیلی.
آقای بیرانوند. آقای بیرانوند
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام آقای رفیعی که نتونستن سوالشون رو کامل کنن، صدا قطع شد. شما بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. نمازوزه همگی قبول باشید.
متشکرم، بفرمایید.
شرمنده، خواستم از آجا بپرسم. من یه داداش داشتم رفت رحمت خدا، بعد نه بچه جاش مونده نه ازدواج کرد هیچ. بعد این تکلیف این نماز روز قضا چی میشه؟ مثلا بهش کی باید این نماز روزش بکنه؟
بله.
نمازوزه قضا.
خیلی ممنونم آقای بیرانوند، متشکرم ازتون. در خدمتیم، بفرمایید.
خب حالا هم اولین هم جواب میگیم دیگه. ایشون نذر کرده که از کارش در راه خدا بده. اولا نذرشون اگر به جمله صحیح شرعی بوده تکلیف دارن. والا در این صورت تکلیف ندارن. مثلا
چی؟ چیزی به دل گرفت.
به دل گرفت یعنی اصلا نیت کرد چیزی نگفته. این یک. یا چیزی اگر گفته اون جمله خاص نبوده. مثلا گفته که ان شاء الله اگر کارم جور شد و کارم راه افتاد، من مثلا فرض کن 5% از حقوقم رو میدم فلان. نه اون عبارت خاص نگفته. اون هیچ. پس در دو صورت تکلیف شرعی نداره. یک صورت تکلیف داره و اون این است که گفته که برای خداست، اگر بر عهده من، اگر مثلا کارم جور شد فلان. این نظر درسته،
این الان ترجمه صیغه نظر.
بله. و حالا اینجوری گفته که در راه خدا میدم یه مقداری. ایشون میگه من محاسبه نکردم. اب نداره. اگر مقدار خاص نت کرده، مثلا گفته 5% 10% بله. طبیعتاً باید محاسبه بشه کلش بله. تو معلوم شه 5% 10% چقدره.
درست.
ولی اگر گفته که مقداری رو در راه خدا میدم، دیگه محاسبه نمیخواد.
نوع نظرهای ما اینطوریه.
اینه، اب نداره. مقداری در راه خدا میدم، اب نداره. یه مقداری فرض بفرمایید، مثال میزنم 100,000 تومان 50,000 تومان این مقداری در راه خدا یعنی چی؟ به فقیر بده میشه در راه خدا. بله. به مسجد بده میشه در راه خدا.
و سوال آقای
بیرانوند این است که خدا رحمتشون بکنه. ولی خب دیگران تکلیف ندارن. هیچ تکلیف واجبی بر عهده دیگران نیست، چون وصیت هم نداشته که.
بله.
تکلیف واجب نیست، ولی خب دیگه نماز روزه اگر واقعا بدهکار است گرفتار در عالم برزخ.
و شما میتونید برادری کنید.
برادری کنید، لطف کنید، حالا برادر، خواهر، پدری، مادری، دوستی، آشنا، اینا رو تشویق بکنید به اینکه واجبات رو حالا چه نماز چه روزه‌ش ان شاء الله
براش انجام بدن. خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمین استاد وحیدپور عزیز بزرگوار، آرزوی سلامتی میکنم برای حضرت عالی. امیدوارم عمرم طولانی بشه اینقدر که فردا دوباره همین حوالی روبروی شما بشه.
ان شاء الله در خدمتتون باشیم. منم دیگه کوتاه بکنم، فقط بگم که از همه عزیزان التماس دعا داریم.
ممنونم از شما و شما بیننده های محترم، تشکر که تا این لحظه با ما موندید. الان ساعت 7:05 است تقریبا و ما تا ساعت 8 با شما هستیم به وقت ایران اسلامی.
تلاوت قرآن خونه رو نورانی میکنه و برکت زندگی انسانها رو افزایش میده. چه خوبه که آداب قرائت قرآن رو بهتر رعایت کنیم تا بیشترین بهره ها رو ببریم. وضو گرفتن، مسواک زدن، لباس پاکیزه پوشیدن و رو به قبله نشستن از آداب ظاهری مهم در زمان قرائت قرآنه و ادب حکم میکنه موقع خوندن قرآن ادب حضور در مقابل کتاب خدا رو رعایت کنیم. فرستادن صلوات و دعا قلبمون رو برای شنیدن کلام خدا آماده میکنه و توجهمون رو هم به کلام معشوق بیشتر. چه زیباست که ثواب قرائت قرآنمون رو به رسول خدا و امام زمان تدیه کنیم. بهتره که موقع شنیدن قرآن آیات رو با چشمامون هم دنبال کنیم، چون حتی آیات قرآن هم چشم‌ها رو نورانی میکنه. کتاب خدا رو بالاتر از سطح زمین در جایی مثل ره قرار بدیم و موقع شنیدن آیات سکوت کنیم و با دقت گوش بدیم. از مهمترین آداب اینه که آیات قرآن رو با ترتیب و آروم بخونیم و به تمومش فکر کنیم و با اعمال و افکار خودمون مطابقت بدیم. در پایان قرائت صدق الله العلی العظیم بگیم و ایمان خودمون به آیات خدا رو اعلام کنیم. حواسمون باشه انسان مؤمن باید زیاد قرآن بخونه، حتی به اندازه چند آیه، خصوصا بعد از نمازها و قبل خواب. امیدوارم کتاب خدا مونس همیشگیمون باشه. در پناه قرآن باشید.
دوستان عزیز بیننده، یه وقتایی به تعبیر آقای وحیدپور بعضی دوستان یه شیطنتی بکنن، یه شبهاتی تو ذهن من و شما نسبت به مفاهیم دینی ایجاد بکنن که توی قسمت‌های مختلف با ترفندهای متنوع و با اهداف متحد البته و همشون دور کردن ما از دین و حوزه معارف اسلامی هست اتفاق میفته. یه نکته ای رو دوست دارم این لحظه ها با هم دربارش یه کوچولو مرور کنیم، صحبت بکنیم و بعد بریم با طه یزدانی عزیز باشیم. میدونید یکی از شبهاتی که این روزا خیلی مطرح میکنن تو فضای مجازی مخصوصا اینه که آقا چه کاریه که حتما بری مسجد نماز جماعت بخونی، اصلا چه کاریه که نماز بخونی، اینقدر سجده و دلا و راست شدن و قرآن خوندن و نمیدونم این حرفا. خدا تو دلته، اگر تو دلت انسان پاکی باشی، اگه ذاتت پاک باشه، اگه تو دلت وصل بشی به خدا، حله. اینا ظاهره و اینا ملاک نیست. این شبهات رو احتمالا شما هم یه جاهایی خوندید. من فکر میکنم که بهترین راه برای مقابله با همچین شبهاتی اینه که خودمون اطلاعاتمون بالا بره، استدلال بکنیم، محکم دین رو بپذیریم و به بچه هامون و به نسلمون هم محکم یاد بدیم. این عبارت رو هیچ وقت یادم نمیره، خوندم، عبارتی که بهایی ها خیلی روش کار میکنن و خطابشون به کسانیه که مسلمونن یا میخوان مسلمون بشن، که نیازی به رفتن به عبادتگاه نیست، شما معبدی هستید که خداوند در آن نشسته است. تغییر واقعی همیشه از درون آغاز میشود. پس هنگامی که در خلوت خودت هستی تغییر کن، نه در مقابل دیگران. و الفاظ قشنگی از این قبیل که با چاشنی شاعرانگی و لطافت و اینها هم همراه میشه متاسفانه، اما واقعیت اینه، خدا خداست. بله، تو دل منه، تو قلب منه، آن به آن زندگی من و شما با خداست. خدا همه جا هست و در زندگی ما جریان داره، اما خدا برای دینش یه آدابی قرار داده، یه اصولی قرار داده، یه رفتارهایی قرار داده، کما اینکه تو همه شؤونات زندگی ما یه سری اصول و قواعد و آدابی داریم. پس مسجد میریم، نماز میخونیم، به جماعت میخونیم، قرآن میخونیم، عبادت میکنیم و اینگونه مسلمان هستیم. مراقب شبهات باشیم. تاها سلام، عصرت بخیر، چطوری؟ خیلی خوش اومدید.
ممنون، عاقبتت بخیر ان شاء الله.
زنده باشین. ممنون. الحمدلله، آره خوبیم، خدا رو شکر.
ببین چند خبر محرمدونی اول رو.
عالی.
عرض کنم که معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان تهران گفته که مددجوهای تهرانی از وعده غذای گرم بهره مند میشن در ماه مبارک. و اگر مددجویی باشه که سالمند و بیمار باشه، بعد مسافت داره، بین 100 تا 150 هزار تومان مساعده میگیره.
خیلی خوب. خدا خیرشون بده.
یه خبر خوب دیگه هم واسه یکی از موکب‌دارهای ایام اربعین، مدیر موکب علی بن مصرزه استان گلستان، گفتن که روزی دارن 100 تا غذا ویژه ماه مبارک رمضان در منطقه سیل‌زده دارن
توزیع میکنن.
علاوه بر این که از ابتدای سیل تا الان 190 هزار پرس غذای گرم این موکب آماده کرده و به روزه داره. عرض کنم که مدیر روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت هم گفته که بیش از 120 هزار بازرسی بهداشتی در 10 روز اول ماه مبارک بوده. خیلی ها نگران کیفیت چیزهایی که از بیرون تهیه میکنن هستن. 120 هزار بازرسی در 10 روز اول ماه مبارک بوده. یکم که با همکاری دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت در اداره کل سلامت شهرداری تهران، خدمات مشاوره‌ای آموزشی رایگان طب ایرانی
ارائه میشه
در تهران به صورت رایگان به مناسبت ماه مبارک رمضان ارائه میشه. این هم آخرین خبر مرتبطمون. یه متن جالبی هم خوندم از یکی از آزاده های دوران دفاع مقدس که موقع اسیر شده بودن و چند تا نکته گفته بودن از ماه مبارک رمضان در اسارت. 3-4 تا شما من میخونم واسه دوستان. یکی کس هم روزه گرفتن اونجا ممنوع بود، اجازه روزه گرفتن به اینها تو اون
برزمنده های
مکان نمیدادن. نماز جماعت هم ممنوع بوده، به صورت مخفیانه نماز جماعت میخوندن و غذایی که بعد شب میگرفتن یواشکی نگه میداشتن که بتونن سحر استفاده کنن. قرآن هم کم بوده اونجا، اونایی که سواد داشتن آیه تو قرآن رو کاغذهای سیگار مینوشتن،
توضیح میکردن همه از روش. یه کوچولو برگردم عقب، یه نکته رو تاهای عزیز گفت درباره توزیع غذا تو مناطق سیل زده. من و شما الان مخصوصا که هوا هم اغلب نقاط کشورمون گرمه،
تو خونه ایم، حالا پنکه یه جای کولر روشن میکنیم، همه امکانات برامون فراهمه. احیانا دیر میریم اداره، زود میایم خونه، اگه کارمون نوبتی یا شیفتی باشه که روز رو میگیریم میخوابیم اساسی، دم افطارم که شد پا میشیم، حاج خانم زحمت کشیده کلی افطاری خوشگل فراهم کرده، میشینیم سر سفره افطار رو بسم الله الرحمن الرحیم نوش جان. اما یادمون باشه همین موقع ها تو همین گرما، تو همین شرایط، تو جنوب، تو شمال، توی لرستان و جاهای دیگه، عده‌ای هستن از مردمان نیک همشهری من و شما و هم ولایتی من و شما که کار میکنن، کار جهادی میکنن، زحمت میکشن، عرق میریزن، گرسنگی و تشنگی هم در کنارش هست و به خیل زده ها خدمت میکنن. از همینجا میگیم دست مریضات، خدا خیرتون بده.
زلزله کرمانشاه هم که اومد، موکبهای مذهبی که داشتن از اربعین برمیگشتن رفتن اونجا مشغول به خدمت شدن.
بله.
عرض کنم که آخرین موردم از این خاطر این عزیز اسیرمون که آزاده هستن الان، میگفتن که شبهای قبل هم به صورت مخفیانه مجبور بودیم مراسم احیا و اینها رو
برگزار.
به این سراغ مطلب دیگه، دیدی آرزا بعضی وقتا یه چیزی به آدم انگار الهام میشه، یکی دست آدم رو میگیره، انگار قرار اون لحظه یه چیزی بیاد تو دلت، یه اثری بذاره رو قلبت. یه خاطری از آقای حاج عباس‌آقای سلیمی خوندم از اساتید
قرآن. بله، استاد قرآن، حافظ قرآن.
که یکی دیگه از اساتید هم اینو نقل کردن، چون تو اونجا چند تا از اساتید بودن تو اون مکانی که میخوام.
بله.
سال 79 قاضی مصری محمد اللیثی رو دعوت میکنن ایران. و ایشون از اساتیدی بوده که به قول معروف تا حس و حالش نبود تلاوت نمیکرد. گفت یه روز به من زنگ زد، گفتش که بیا بریم تو شهر یه دور بزنیم، میخوام ببینم یکم شهر رو، تهران. بیاش گفتم بذار اول بریم محل کار من، اونجا یه کاری انجام دارم، یه کار کوچیکی دارم انجام بدم و بریم بیرون. گفت رفتیم و داشتن زیارت عاشورا میخوندن، دهه اول محرم بوده، سال 79. گفت اجازه میدن منم برم داخل؟ گفتم بفرمایید. گفت رفتن تو، یه آقای با آواز دشتی داشت زیارت عاشورا میخوند، گفت دیدم به پهنای صورت داره گریه میکنه و میلرزه،
استاد محمد اللیثی.
آره. تموم که شد زیارت عاشورا، گفت میخوام تلاوت کنم.
اون حال خوبه اومد،
اومد اون حال خوبه تو همون از و میگفتن گریه میکرد رو پاش میزد و میگفت دخیلی عباس، دخیلی عباس. تا چند روز بعد از این اتفاق هم این حالت رو داشت. و جالبه برمیگرده مصر، بودن 4-5 سال بعدش مفتش سرطان حنجره
از دنیا میره.
از دنیا میره.
حالا اون تلاوت رو بردیم؟
اون تلاوت رو آوردم.
میخوای برای اون پخش کنی نکنه؟
بله.
خیلی عمالی.
لطف کنن محمد علی.
چند دقیقه است؟
فکر من حدود 3 دقیقه هست.
3 دقیقه.
من کاملش رو هم تو کانال میذارم.
خیلی هم خوب.
ببینید ارتباطی که با اهل بیت برقرار کرد، چه بغضی به صداش میده و چقدر زیبا میشه.
بله، خاطر انگیزه. بسیار خوب، میتونیم بشنویم. دوستان خوبم اگه ممکن باشه.
Well,
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکرم از تاهای عزیز، خیلی خوب بود این تلاوت، تلاوت موندگاریه، یکی از دعاهای قرآنیه که خیلی هم ما باهاش رفیقیم و تو ذهن‌های هممون بود. حالا یه یادآوری شد. ممنون ازت.
سلامت باشی.
زمان دیگه هم نداریم.
هستم شما روز دیگه در خدمت.
آره ان شاء الله که روزای بعد همینجوری دست به پر دوباره
ان شاء الله.
یه تو بعد.
سلامت باشی در خدمت.
ماهترین ها با ما باشید. کلی وقت داریم هنوز برای اینکه تو ماهترین امروز ثانیه ها رو قدم بزنیم با هم دیگه و البته مهمانی به جمع ما اضافه خواهد شد و در دقایق پایانی و قبل از اون هم میتونیم با استاد خورشیدی باشیم و زیباخوانی قرآن کریم. متشکرم که ما رو تماشا میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. در ادامه معرفی صفات اهل تقوا، امیر المومنین در خطبه 193 نهج البلاغه می‌فرمایند: اجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه. می شود اهل تقوا را از ظاهرشون شناخت. یکیش این است که بدنهای اونها نحیف، لاغره. ببینید، نمیخوایم بگیم چاق بودن یا لاغر بودن ملاک تقوا یا بی‌تقوایی است. بالاخره بعضیا ژن وجودیشون اقتضا میکنه لاغرن، بعضیا چاقن. این کلام کاری به چاقی و لاغری ذاتی افراد نداره. این میخواد بفرماید اهل تقوا شکمباره نیستند، همش به دنبال خوردن و آشامیدن و اطفاء غرائز نیستند. اهل تقوا کسایی هستند که اجسادهم نحیفه، یعنی بدن خود رو در واقع در مسیر ارزش‌های اخلاقی به گونه‌ای تربیت کردند که دائم نمیگه چی بخورم. اینطور نیست که وزرهم فی خوز یلعبون. قرآن می‌فرماید بعضی‌ها در این دنیا مانند حیوانات دنبال چریدنند. پیغمبر رهاشون کن، بذار بازی کنن تو این چراگاه. نه، اینها اجسادهم نحیفه، در غذاشون در طعامشون توجه دارن. چرا در روایات ما داریم هنوز سیر نشدی از غذا دست بکش؟ وقتی کامل گرسنه میشی غذا بخور، غذا رو با ولع نخور، حرص نخور. به عبارت دیگر امیرالمومنین میخواد بفرماید اینا حریص نیستند. این یک ویژگی. بعدی حاجاتهم خفیفه، نیازهاشون سبکه. یعنی اینطور نیست که آمال و آرزوهای طولانی داشته باشن. نه، به رسول خدا گفتن یکی از اصحاب خانه خریده یک ماه پولشو پرداخت کنه. آقا فرمود انه لطویل العمل، چه آرزوی طولانی داره، مگه میمانه که میخواد یک ماه دیگه هزینهشو بده؟ یعنی چی؟ این نمیخواد بگه انسان آینده نگر نباشه، آرزوهای مثبت نداشته باشه. میخواد بگه انسان نباید همیشه در واقع تو زندگیش احساس کمبود کنه. این لذت از زندگی نمیبره. حسرت خوردن به زندگی دیگران، دائما خود در موضع ضعف دیدن، اینا باعث میشه که یک حالت حرص در انسان ایجاد بشه. به قول سعدی میگه یک شبی در کیش بودم، تاجری رو دیدم، پیرمرد، خیلی تا صبح هذیان میگفت. این جنس رو آنجا میبرم میفروشم، این جنس رو اینجا میبرم میفروشم، از چین به کجا میبرم، از کجا، از هند. سعدی میگه نزدیک صبح به من گفت تو هم یه چیزی بگو. گفتم آن شنیدستی که در صحرای غور، بار سالاری بیفتاد از سطور. گفت چشم تنگ دنیا دوست را، یا قناعت پر کند یا خاک گور. انسان هایی که قانع نیستن خاک گور باید فقط چشمشون رو پر کنه. در روایت داریم یکی از عواملی که موجب میشود انسان از صراط راحت عبور کنه قناعت. قناعت یعنی اکتفاء به داشته ها. به عبارت دیگر امیر المومن علیه السلام در این فرمایش میخوان بفرماین اهل تقوا کسانی هستند که هیچگاه تو زندگیشون حرص و ولع و این دنبال مال دنیا دویدن نیست. نه اینکه دنیا داری اشکالی داره، نه، وارستند، وابسته نیستند. ملاکش اینه. ما همیشه اینو گفتیم، زهد به معنای نداری نیست. نه، سلیمان وضع مالی خوبی داشت ولی میگفت هازا من فضل ربی، اما قارون میگفت مال خودمه، اوتیته علی علم. امیر ثروت باشی خوبه، نه اسیرش. انفسهم حاجاتهم خفیفه، این ویژگی اهل تقوا و اهل ایمان است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفت بهشت جای کسانیه که به خدا ایمان میارند، عبادت میکنن خدا رو، عمل صالح انجام میدن و فقط به او توکل میکنن. پس من با خاطر جمعی میگم اهالی بهشت، حالتون الهی خوب خوب باشه. خیلی ممنون که بخش اوصاف متقین رو با بیان حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی همراهی فرمودید. اوصاف خود شما رو دارن میگن، ما تردیدی نداریم. شما مردم خوب با ایمان و با تقوا، الهی که روز به روز بر درجاتتون در ماه رمضان افزوده بشه، نفسای گرمتون یه کوچولوش برای دعای خیر برای من کمترین و دوستانم توی برنامه ماهترین شبکه جهانی ولایت باشه، خیلی متشکر میشیم ازتون. و البته برای حجت الاسلام و المسلمین استاد خورشیدی عزیز و نازنین که اینجا هستن. سلام علیکم، عصر بخیر، خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی اهل بیت الطاهرین. عرض سلام و احترام خدمت همه مردم عزیز و روزداران و همراهان این برنامه و همینطور شما و دستندرکاران این برنامه.
زنده باشید. خیلی متشکرم. دو تا نکته رو قبل از بحث دوست دارم با شما مطرح کنم.
خواهش میکنم.
یکی این که آقا ما قشنگ حس میکنیم وقتی مثلا ح یا ها میفرمایید که با قسمت پایینی حلق ادا میشه، یا مثلا عین مقدار بالاتر، یا غین احتمالاً امروز خواهید گفت.
نه.
و این نشون میده که توضیحاتی که شما میدید اگه خوب گوش بدیم و تمرینم بکنیم قشنگ جا میفته. و نکته دوم این که این تلاوتی که شما تو اتاق فرمان تشریف داشتید از استاد محمد اللیثی پخش شد، یه جمله‌ای گفتید دربارش.
بله بله.
اون جمله رو با یکی دو تا توضیح کوچولو، البته زمان بحثتون رو نگیرید.
خواهش می‌کنم. زنده باشید. قاریان مصری زیادی اومدن ایران، البته نسل طلایی مصر تقریبا دیگه به پایان رسید، همه اذعان میکنن و قاریان ایرانی الان از مصری‌ها بهتر میخونن.
بله.
اما اون نسل طلایی که آخراش دیگه به تابعین اون نسل طلایی آیه لیثی و اینها بود که اومدن ایران، مجموعه تلاوت هایی که در ایران و یا در مصر اینا داشتن 10 تا تلاوت شد شاهکار جهان اسلام در قرائت.
خب.
یکیشون همین تلاوت سوره آل عمران
محمد
استاد محمد لیثی بود، بله، که تو ایران انجام شد و در تهران این تلاوت رو داشتن که خیلی فوق العاده است. این تلاوت فضای معنوی، یعنی انقدر قدرت داره جدای از اعجاز خود کلام قرآن و این آیات 190 تا 196 سوره آل عمران که خیلی مخصوصه و شأن نزول خاصی داره، این اجرای زیبایی مرحوم لیثی جوریه که هر کسی میشنوه بعد به خاطر ارادتش به اهل بیت هم بوده.
دقیقاً.
حتی یه جمله عرض بکنم قشنگه، هر کدوم از تلاوت‌های ماندگار مصری‌ها رو شما ببینید یه ارتباطی به اهل بیت داره. من چند تاشو عرض می‌کنم. سوره حشر جاودانه عبدالباسط در کاظمین بعد از زیارت امامین کاظمین علیهم السلام بوده. سوره حجرات قاف استثنایی استاد عبدالفتاح ششایی در عراق و بعد از زیارت کاظمین علیهم السلام بوده.
عجب.
همین تلاوت استاد لیثی هم بعد از توسل و روزه برای امام حسین خونده شده.
الله اکبر.
بله. الله اکبر. اینجوری شده.
تو این 10 شاهکار از استاد متولی هم چیزی هست؟
نه.
نه. این در اون حد نبودن.
نه.
من عاشقشم. عاشق تلاوت.
خیلی خوب میخونه. بله ولی خب
یاسین صافات استاد متولی خیلی قشنگه.
بله.
بگذارید. قرار بود دو تا جمله من بگم. حق شما بیننده های عزیز ضایع نشه یه موقع مدیونتون بشیم بدون تعارف عرض میکنم. این وقت برای آموزش بود.
حلالیت میگیریم. بریم سراغ بحث.
ممنونم. خدمت بینندگان محترم عرض بکنم که ما بحثمون در زیباخوانی قرآن بود، بنا بود به تلاوت معیار قرآنی برسیم، یعنی ترتیل، رتل القرآن ترتیلا. ترتیل یعنی چی؟ اداء حروف از مخارج اون و رعایت وقف ابتدا که در تخصص ما در واقع الان نیست، یعنی الان بحث ما نیست، بعدها انشاءالله اگر لازم بشه. چهار مرحله رو دنبال میکنیم. مرحله اول آموزش علامتها، صداهای کوتاه و حروف مدی کشیده که دو برابر صدای کوتاه هستن. مرحله دوم مخارج حروف از 28 حرف عربی 18 حرف با زبان فارسی ما در هر جا که صحبت بشه، در افغانستان، حتی فارسی زبانهای پاکستان یا هندوستان یا هر جا که این زبان فارسی باشه 18 حرف با عربی مشترکه، مثل ب، مثل جیم، مثل دال. اما 10 حرف مختلف هست در تلفظ و به لحاظ تلفظی و شکل تکلم فرق میکنه. این 10 تا حرف رو ما شروع کردیم به بیان، یک به یک گفتیم. حرف سا، حرف ذال، حرف وا، حرف صاد، حرف ضاد، حرف طا و دیروز دو تا حرف، حرف عین و حرف حا. امروز حرف نهم، حرف غین رو انشالله با همدیگه مرور میکنیم و عزیزانی که توجه نداشتن یاد میگیرن و در نماز هم ما این حرف رو باهاش مواجه هستیم، انشالله اشتباه نشه، گرچه این حرف رو هم خیلی اشتباه تلفظ میکنن. مخرج حرف غین، عزیزان انشالله عنایت داشته باشن اگر صفحه بنده رو هم نشون بدن. حرف غین از حروف حلقیه، از ابتدای حلق مقداری پشت زبان کوچک. چرا میگیم زبان کوچک؟ علت این که زبان کوچک در حرف قاف مؤثره. وقتی میگیم زبان کوچک، حرف قاف درش نقش داره. ما وقتی میگیم قاف، زبان کوچک یا لهات عربی یا اپیگلوت انگلیسی، این زبان کوچک در حرف قاف تأثیر داره، اما در حرف غین هیچ تأثیری نداره. بعد از حرف قاف میرسیم به مخرج غین، به صورت نرم و یه مقداری ساییدگی و کشیده تلفظ میکنیم غین، غین. و اون درشتی و پرحجمی که در حروف استعلا هست بعدن انشاءالله خواهیم گفت راجع به این درشتی که چه حرفایی هستن درشت تلفظ میشن. یه تعدادیشو قبلا اشاره کردیم، حرف صاد، حرف ضاد، حرف طا. یکی از اون حرفایی هم که یه قدری پرحجم و درشت تلفظ میشه، میل ریشه زبان به سمت کام بالا، حرف غین هست. مثالهاش رو با هم مرور میکنیم. مثال اول کلمه مغضوب، مغضوب غلطه، خیلی ها میگن غیر المغضوبه، غلطه. یه مقدار بعد از قاف که زبان کوچک اون حالا زائده که نمیشه گفت، اون قسمتی که در انتهای حلق ما آویزان ماننده، به اون میگن لهات، اون برای قافه. اما حرف غین هیچ ارتباطی به قاف نداره و به اون لهات و زبان کوچک ما نداره. میگیم مغضوب، غضب، مغلوب، رب اینی مغلوب فانتصر، سوره مبارکه قمر. یغفر، یغفر دیگه نمیگن عزیزان، انشاءالله در نماز هم غیر هم داریم، مغضوب هم داریم، انشاءالله اینا هم رعایت بشه و دوستان عنایت داشته باشن. تمرینمون هم سوره غاشیه است که انشاءالله خواهیم خوند. الان شکل در واقع جایگاه تلفظ حرف غین رو هم به همراه حروف دیگه که دیروز دوتاش رو عرض کردیم داشته باشن عزیزان. حرف عین و حا یک مخرج داره وسط حلق. بله، حرف عین و حا از قسمت وسط حلق، یعنی مخرجش یکیه. 6 تا حرف از حلق ادا میکنیم، 3 تای اینها مخصوص تلفظش. حرف عین و حا قسمت وسط حلق، حرف غین ابتدای حلق و غین با خا یک مخرج داره. مثلا قاف این وسط مطرح نیست، قاف جلوتره. یعنی عزیزانی که میخوان غین رو تلفظ کنن دیگه اشتباهی با حرف قاف به وجود نیاد. قاف اصلا ربطی به غین نداره در عربی. گرچه ما تو فارسی همه رو یکاسه میگیم، میگیم مثلا غیر این یا قل هو الله که با قافه ما با غیر فرق نمیذاریم تو فارسی، اما در عربی فرق میکنه. و این حرف غین جز اون حروفیه که جز اون 10 تا حرفیه که تلفظش انحصاریه و ما باید یاد بگیریم. یه بار دیگه عزیزان عنایت داشته باشن، غین ابتدای حلق، عین و هایی که دیروز بحث کردیم و همینطور همزه و ها، اینم دقت داشته باشن، همزه و ها هم انتهای حلقه. این رم دیگه اشتباه نشه انشالله، چون حرف همزه با ها عین و ها هر کدوم جایگاهی داره در عربی، انشالله عزیزان عنایت داشته باشن. خب یه مقدار از تمرینمون یه ذره طولانیه امروز، اشکالی نداره انشالله که بتونیم اگر فرصت بشه. ما شاید امروز سوره حمد رو نخونیم، هم سوره غاشیه اسمش رو هم غین داره و این سوره مهمه به لحاظ تلفظ، کمتر هم میخونیم. ما بعضی سوره های قرآن رو خیلی کم میخونیم، مثلا به بعضی ها میگه قرآن بخون، میگه من یک ختم قرآن قل هو الله میخونم. خب سوره هایی که خونده نمیشه رو ما باید بهتر یاد بگیریم. سوره مبارکه غاشیه رو با هم تلاوت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العلي العظيم. یقدر طولانی بود، ما سوره حمد رو
نمی‌خونیم. محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نه استفاده کردیم آقا، ماه قرآن، ماه رمضان. خیلی متشکرم ازتون جناب حجت الاسلام المسلمین استاد خورشیدی و انشالله فردا ادامه بحث زیباخوانی قرآن، ادای شریف صحیح حروف رو خدمت شما خواهیم بود و همه به اتفاق در محضر مصحف شریف خواهیم
ان شاء الله. تماس و دعا داریم از همه عزیزان.
ممنون و متشکرم ازتون. دوستان عزیز بیننده، لحظه لحظه زندگیتون به طعم قرآن باشه، با قرآن باشه، در خدمت قرآن باشید و دعوت میکنم بعد از یه رفت و برگشت کوتاه با ما باشید در استودیو، که خب این بار با مهمان گرانقدر دیگری خواهیم بود و بحثی که فکر میکنم میتونه اون هم مورد توجه شما قرار بگیره. ماه ترین رو میشنوید و میبینید از این دوربین و حرفهایی که از جنس کلام خدا و روایات به گوشهای نازنین شما مینشینه در این ماه مبارک. پس همچنان ما رو ببینید و بشنوید. متشکرم ازتون.
لله الأسماء الحسنى ندعوه بها.
الضار النافع الحكيم الخبير السميع البصير الحميد المحصي العلي الكبير.
آره پرستو عهدی با گرما داره، این حرف شهید آوینی، سید شهیدان اهل قلم آصف مرتضی آوینی، که پرستو را عهدی با گرما، که هر بهار این عهد در واقع تازه میشه. وطن پرستو بهاره، وقتی بهار مهاجره از پرستو نخواهید که بمونه. ما نمیتونیم جلوی کسایی که با یه انگیزه بسیار بسیار قدرتمند معنوی حرکت میکنند رو بگیریم، نمیتونیم جلوی اون جمعی که را میفتند و مسیر هجرت رو در پیش میگیرند رو متوقف کنیم. نه، ما هیچ کس نمیتونه این کار بکنه، به این دلیل که او برای آرمان خودش میره، او برای هدف خودش میره، ته ته تهش برای خدا میره. هر کدوم فرقی نمیکنه، یه تصویر بردار تلویزیون باشه، یه صدا بردار رادیو باشه، یه مجری باشه، یه نونوا باشه، یه کارمند باشه، یه بنا باشه، یه کسی که توی نیروهای نظامی مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی، نهادهای حمایتی مثل هلال احمر و کمیته امداد، یا یه روحانی و یه طلبه باشه، به محض اینکه احساس کنه باید پرواز کنه، پرستوار پرواز میکنه. ما امروز در ماهترین در خدمت یکی از دوستان عزیز و گرانقدری هستیم که موضوع گپ و گفتمون همین چیزی است که مثل یک رشته جاری از اول برنامه تا اینجا بهش گهگاه پرداختیم. آره، ما تو زمستون 97 و فروردین 98 تو مناطق مختلف کشورمون سیل هایی رو داشتیم که خیلی آسیب زد، ویرانگر بود، غیر قابل پیش بینی و انتظار بود، داستانهایی برای مردم ما ساخت و خب این یک سمت داستانه، یک روی سکه. روی دیگه سیل دومی بود که اتفاق افتاد، سیل مهربانی ها، سیل مهاجرت ها، سیل جهاد و خدمت. جناب حجت الاسلام و المسلمین، بذارید نگم، آره بذارید معرفی نکنم، بریم بخشی رو ببینیم برگردیم، آره مهمونمون رو برمیگردیم خدمتتون معرفی میکنیم، میگیم مثلا قراره چی بگن، چی بشنویم. اینجا ماهترینه، با ما باشید.
و همه انشاءالله باز هم تأکید میکنم باید شرکت کنند در برطرف کردن آثار آن، همه اینها به خانه هاشون مثل اول انشاءالله برگردن و این بدون کمک عمومی امکان پذیر نیست. حضور جمعی از طلاب اهل علم هم در این مسائل لازمه که بدونن اینها هم در این گونه حوادث با مردم هستن. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیرو به بیانیه که حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی در مورد وضعیت فعل‌زدگان خوزستان با توجه به اهمیت آن صادر کردند، تعدادی از نیروهای ایشون و طلاب ایشون در مؤسسه دارالاعلام که حدود 50 نفر به خوزستان اعزام شدند و کار جهادی فرهنگی رو در این منطقه دارن انجام میدن. ما یک تعداد بزرگ فرهنگی رو در حوزه این دو دایر کردیم که پیرو با آن 3 تا قرارگاه بزرگ رو تحت پوشش قرار دادیم: قرارگاه سامن الائمه علیه السلام، قرارگاه جواد الائمه علیه السلام و قرارگاه شهید غلامی، که این 3 قرارگاه در مناطق سیل زده که محل اسکان افراد که آسیب دیدن وارد این منطقه شدن، ما این مناطق رو پوشش قرار دادیم. همچنین تعداد زیادی از نیروهای ما رو به مناطق مختلف خوزستان اعزام کردیم که دارن در خط مقدم کارهای جهادی رو انجام میدن. به عنوان مثال دارن در کمک به سیل بندهایی که در منطقه وجود داره کارهای خودشون رو انجام میدن.
ما گفتیم هر مسجدی از مساجد ایران 100 هزار مسجد ایران باشه، هر مسجدی قبول کنه یه خانه ساده رو بسازن، مشکلات حل میشه. 100 هزار تا خانه آسیب نزده. آهاده هر مسجدی یه تومن بده، اون 500 تومن بده، اون 400 تومن بده، خب چند یه وقتی بیاد باشه بالاخره یه مبلغ میشه که میشه خانه ساده برای اونها ساخت. و یه فایده مهمی که داره این از تمام مردم ایران در کمک به سیل‌زده ها
خب متوجه شدید شما که نگاه متفاوتی امروز تو این دقایق خواهیم داشت به موضوع خدمت رسانی به مردم در مناطق سیل زده، از این منظر که توی جهان تشیع و مراجع اعزام تقلید نه فقط این داستان، هر جایی که جهان اسلام منتظر صدور حکمی، بیانیه‌ای، ایجاد انگیزه و حرکتی از سوی آنها باشه، تمام قد در این جبهه ایستادند. از جمله مرجع گرانقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی که 22 فروردین 98 با چند خط بیانیه یه حرکت اساسی جهادی رو ایجاد کردن. و حالا حجت الاسلام و المسلمین احمد کوثری اینجا هستن برای اینکه درباره این حرکت و نتایج و خیرات و برکاتش با هم حرف بزنیم. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید.
زنده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مولایی، من خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت که در هر جایی که از این عالم عزیز وجود دارن عرض سلام دارم.
متشکرم.
و کاری که ما کردیم، ما از اینجا شروع بکنیم که بعد از حادثه سیلی که اتفاق افتاد، حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی احساس وظیفه کردن که باید مثل خیلی از جاهای دیگه که در خط مقدم ایشون حرکت می‌کردن، باید بن اینجا به مردم عزیز کمک‌هایی رو انجام بدن. ایشون در مرحله اول 250 میلیون تومان رو به هلال احمر کمک کردن. در مرحله دوم اومدن یه کمک 100 میلیون تومانی رو به کمیته امداد دادن برای سیل‌هایی که در گلستان و استان لرستان و استان‌های مختلف به وجود اومده بود.
بله.
بس خوزستان که پیش اومد، دیدن اوضاعیه که همه مسئولین از جمله مقام معظم رهبری فرمودن که اینجا بالاخره جایگاه مهمیه. شما میدونید که خوزستان جاییه که خط مقدم مبارزه در 8 سال دفاع مقدس بوده. یعنی همه ما مدیون خوزستانی هستیم.
بله.
همینطور که مدیون همه مردم ایران هستیم، اما خوزستان یه حساب ویژه‌ای داره. مردم عزیز خوزستان در 8 سال تمام دین خودشون رو ادا کردن به این انقلاب. در جاهای مختلف، در موقعیت‌های مختلفی که در انقلاب پیش می‌اومد پیشتاز بودن.
بله.
عشایر عرب، قوم‌های مختلفی که در خوزستان وجود دارن، همیشه آوازشون به گوش می‌رسید که اینها مردمی انقلابی به تمام معنا هستند.
کاملا درست.
و ایشون حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی احساس کردن که اینجا باید نیروهای رو اعزام بکنن. پیرو به این یه بیانیه رو صادر کردن و ما در مؤسسه دارالاعلام که تحت اشراف ایشون هستیم و داریم کار نقد وهابیت رو انجام میدیم، یعنی اصلا کار ما کار نقد وهابیته، ولی در اینجا که آقا احساس وظیفه کردن و به ما تکلیف کردن، ما گفتیم که آقا ما حاضریم کار خدمات جهادی حاضریم، بیلم به دست بگیریم، بیلم به دست میگیریم، میایم به سیل بندها میایم، اونجا کمک میکنیم،
قضا میپذیم، توضیح میکنیم، خدمات میرسونیم،
بله هر چی که از دست ما بر بیاد، ما دستپوس این مردم هستیم، ما باید دینمون رو ادا بکنیم. اصلا آقایون میگن در خوزستان که وارد میشی جای جاش قطعه های خون شهدا است و باید با وضو در این سرزمین به قول زمین مقدس وارد شد. ما احساس وظیفه ای شد، آقا دستور دادن، ما گفتیم آقا علی عینی بر روی دو چشم ما حاضریم، ما آماده ایم میریم. ایشون گفتن 50 نفر رو ببرید. تماس گرفتن، خیلی محبت کردن، به بنده گفتن که آقا شما به عنوان مسئولیت گروه رو قبول بکنید و تیم رو اعزام بکنید. گفتم آقا چشم، هر کاری که از دست ما برمیاد انجام میدیم. شاید باور نکنید، من در هفته‌ای که منتهی بود به اعزام دوستان ما به منطقه خوزستان، هر روز در خدمت آقا بودم. یعنی هر روز میگفتم بیاید این طرحی که میخواید چه بکنی، چه کارهایی انجام بدید،
کار میدادید،
گزارش کار بده که نه چه کارهایی قرار اصلا اونجا انجام بدید. چه طرحی
منتهی به اعزام منظورتون میشه روزهای پایانی فروردین دیگه،
روزهای قبل از 22م، یعنی 22م که روز اعزام بود. آها. هفته بله. که منتهی به 22م میشد. بله. که 22م روز پنجشنبه بود اگر اشتباه نکنم. بله. که دوستان اعزام شدن. بله. یعنی از شنبه ما درگیر بودیم، میرفتیم خدمت آقا. آقا میگفتن، ما خیلی تعجب میکردیم، آقا با این همه اشتغالات حوزوی که دارن، مرجع تقلید جهان تشیع هستن، چطور اینقدر مسئله خوزستان، مسئله سیل که به مردم مختلف ما گرفتار شدن، ولی ایشون اینقدر اهمیت داره. و شما دیدید که ایشون موقعی که نسبت به سیل صحبت کردن، یه موقعی گفتن من وقتی این تصاویر رو از صدا و سیما میبینم اشک میریختم.
بله.
و ما رفتیم خدمت ایشون گفتن برید عازم خوزستان بشید. ما با مبالغی به قول چند ده میلیونی به ما دادن و ما عازم خوزستان شدیم. دوستان اونجا رفتن مشغول انجام کارهای جهادی تبلیغی و فرهنگی شدن. ما ستاد مرکزی رو در حوزه علمی در ایندو در خوزستان که در اطراف حوالی اهواز و خودش درگیر سیل بود اونجا
این حوزه
زدیم.
علمی عنوانش هست ایندو؟
نه، اسم اون منطقه‌ای که این حوزه علمی قرار داره ایندوه.
ایندو.
بله، که این حوزه علمی اگه اشتباه نکنم حوزه علمی سفیرانه. بله. اون منطقه‌ای که طلاب اونجا دارن مشغول تحصیل هستن.
اونجا رو کردین دفتر مرکزی
اونجا رو
و پایگاه
دفتر مرکزی و پایگاه اصلی. خدمت رسانی اصلی ما در 3 پایگاه و قرارگاه بزرگ بود در حمیدیه.
بله.
در منطقه حمیدیه که اونجا درگیر سیل بودن. دوستان ما به سوسنگرد و جاهای مختلف، یادمان هویزه، جایی که یادمان شهدای هویزه قرار داشت، جاهای مختلف رفتن مسیر تصفیه که آقایون میگن مسیر تصفیه نیشکر یا مسیر تصفیه شکر.
بله.
که در سمت شعیبیه قرار داره. دوستان رفتن در اونجا جاهای مختلف پخش شدن در کل استان خوزستان.
خود حضرت عالی اهل جنوب هستی؟
نه، من اهل یکی از استانهای شمالی کشور هستم.
جالبه. به این خاطر پرسیدم که حالا ما فکر میکنیم مثلا اگر لرستان سیل اومده، لرهای ایران از همه جا باید جمعشن برن، هم وطن و هم ولایتی رو دریابن، در حالی که تو گلستان سیل اتفاق میفته، هرمزگانی ها و بندرعباسی ها و خوزستانی ها در کنار همه هستن، تو جنوب اتفاق میفته، شمالی ها و پایتخت نشین ها و شرق و غرب همه جمع میشن. این خیلی نکته مهمی است. یه سوال آقای کوثری، ببخشید راحت میپرسم.
بله.
و دوست دارم این سوال رو مطرح کنم از طرف خیلی ها. ما فکر میکنیم مثلا مراجع اعزام تقلید، علمای بزرگوار ما، خب مسند نشینند، یه حریمی دارند، آقا درس و بحث و بررسی امورات روزانه دفتر و نهایتا یه سری به طلاب عزیز بزنند و اینها، در حالی که پیش قراول هستند، پیش قدم هستند و اتفاق و جریان از بیت اونها آغاز میشه. این خیلی مهمه. من فکر نمیکنم تو هیچ مکتبی این رو ما ببینیم و داشته باشیم. حالا حضرت آیت الله مکارم شیرازی که دیگه جای خود دارن، نگاه شما به این مسئله چیه؟
بله، به نکته خیلی مهم اشاره کردید، واقعا همینطور آقای ملایی. یعنی ما وقتی که درگیر این مسئله سیل شدیم، من این رو از نزدیک احساس کردم. ما که خودمون رو شاگردان حضرت آیت الله هم واقعا نمیدونیم، یعنی حضرت آیت الله العظمى مکارم با اون جایگاه بلند علمی که داره، ما خودمون رو شاگردانشون هم فرض نمی‌کنیم. اما تو قضیه سیل که اتفاق افتاد، گفتیم هفته منتهی که هر روز خدمت ایشان بودیم، وقتی که اعزام شدیم به خوزستان، که البته دوستان ما از 22 تا الان هنوز مشغولن، حالا من سیل رو خدمت شما عرض می‌کنم.
جالبه. بله.
ایشون تقریبا هر روز تماس تلفنی داشتن،
با شما یا با
با بنده با بنده که اونجا بودم تماس تلفنی بود از توی دفتر ایشون، یا ما تماس میگرفتیم مستقیم وصل میکردم به خود ایشون به خاطر اهمیت زیادی که برای خود ایشون داشت
و گزارش
و گزارش میخواستن الان چه شده، چه باید کرد، دارید چه میکنید اونجا. خیلی برای من جالب بود یک مرجع تقلید واقعا تا این حد پیش قراوله. و انسان وقتی اینها رو میبینه، این که حضرت امام نقد میکردن نسبت به انقلاب که والله اسلام همش سیاسته، سیاست اینه، همین ما بعضی سیاست با خیلی از مسائل دیگه اشتباه میبینن. سیاست اینه که شما وسط میدون باشی،
بله.
یعنی فقط فقه مال درون خونه ها نیست، مال واجبات و محرمات نیست، مال وسط میدان مردم داریه، این سیاسته.
بسیار خب، بسیار.
بله
جناب آقای کوثری، ما حالا زمان اونم میخوایم مدیریت کنیم، یه 7-8 دقیقه زمان داریم، حیف هم میاد شما با هم دست پر آمدید. قطعا یه بخشی از صحبت های شما نگاه آماری به ماموریتتون خواهد بود که حالا اتفاقاتی که افتاده، اما من یه سوال کوچولو میپرسم، شما بعد محبت بفرمایید برامون بگید چه اتفاقاتی رخ داده و چه برنامه‌هایی اونجا اجرا شده. بعضی از چهره ها توی جامعه ما، حالا سلبریتی مثلا، نمیدونم هنرمندا، بعضی ورزشی ها اینها، یا بعضی از روشن فکر معاب ها، روشن فکر واقعی آقای مکارم شیرازی است، روشن فکر واقعی طلبه‌ایه که تا زانو تو گله، عمامش رو سرشه و داره گل از تو خونه یک گلستانی یا خوزستانی بیرون میریزه. بعضی هاشون میان میگن که بله دیگه، حالا اینجور موقع ها طلبه ها کاری نمی کنن، یا به روش مردمه یا اینه. اینجور وقتا تصاویر رو میبینن دیگه ساکت میشن، نمیدونم چرا دیگه یادشون میره بیان پست بذارن، فالووراشون رو تحریک کنن، حرفای عجیب و غریب بزنن، تز روشن فکری بدن و حالا جست اونجوری بگیرن. امیدوارم خدا کمکتون کنه، مجبور باشید، خدا حفظ کنه مراجع اعظام تقلیدمون رو، حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو. آقا سرتون سلامت، الهی که باشه سایتون رو سر مردم. یه نگاه آماری به داستان داشته باشیم، چه اتفاقاتی افتاده؟
بله ببینید، حضرت آیت الله عظما مکارم، حالا خوب من یه نکته از بیانیه ایشون رو عرض بکنم برای شما و برای بینندگان عزیز، که ایشون فرمودن استان خوزستان از بهترین استانهای ما،
بله، و مردم
اون بهترین مردم‌های ما هستن،
بله.
یعنی احساس دین کردن. آقای ملای، اون بحث سلبریتی ها هم که گفتید، من یه نکته هم اینجا بگم، چرا تو مسئله خوزستان خیلی اینا وارد نشون، اما تو مسئله کرمانشاه بس آقای میگن چرا اونجا پررنگ بودن. ببینید علت اینه که توی سیل باید بده شما تو آب، یعنی شما میگه شما تو آب قرار داری، تو گل قرار داری، کنار ساختمونی نیست، منظری نیست کنارش بیستی در آسایش عکسی ازش بگیری،
عکساش از خوشگل در نمیاد،
عکساش خوشگل در نمیاد، شما داخل آب باشید، کثیف میشید، گلالود میشید. وقتی شما این طلبه ها رو نگاه بکنید، این سربازان امام زمان، شما ببینید تو مسئله سید واقعا چگونه طلاب ما، روحانیون ما یادآور دفاعی مقدس بود.
دقیقاً.
و همه مردم ما از هر قشری که باشن چطور کمک میکردن. واقعا ما وقتی تو مسیر خوزستان میرفتیم، میدیم کامیون داره میره مسیر سمت خوزستان، فقط این کامیون های بزرگ رو شما باید نگاه میکردید، ببینید که چه خبر بود. روحانیون ما میرفتن با عمامه های گلی،
بله،
و با این عمامه ها که وارد میشدن، شاید درس میگفتن آقا لباس پیغمبره، میگفت آقا لباس پیغمبر برای همین کاره، ما اومدیم خدمت بکنیم به شما،
بله.
شما میدید امام جمعه اهواز حاج آقای حاجتی رو میبینید که تو عکساش اومده تو رسانه ها که ایشون یه بار رو به دوش گرفته، بارو به دوش گرفت داره میبره، نماینده ولی فقیه حضرت حجت الاسلام و المسلم حاج آقای موسوی فرد که ما خدمت ایشون هم رفتیم، ایشون رو میبینید هر جا عکس ایشون اینه با چکمه میبینید،
بله.
یعنی افتخار پوشیدن، یه موقعی ما لباس رز پوشیدن افتخارش بود برای روحانیت، افتخاری بود برای روحانیت، اینجا چکمه پوشیدن افتخار برای ما بود،
بله.
که دوستان میرفتن علمای عزیز وقتی اینجور پیش قدم بودن و خود مرجعیت به فکر بودن، مرجعیت در مرحله اول 50 نفر رو اعزام کردن، دیدن نه مرحله دوم 45 نفر دیگه از مدرسه تخصصی ایشون اعزام شدن. در ماه مبارک رمضان منتهی به ماه مبارک به بنده فرمودن که 50 نفر دیگر رو برای ماه مبارک رمضان اعزام بکنید که به کمک مردم برن. دیروز فرمودن که بسته های غذایی رو، چند صد بسته غذایی رو بین محرومین و نیازمندای سلرده ها که ممکن اینها، بله، این روزها دارن روزه میگیرن و ممکنه که حتی معلوم چه افطاری داشتن چه سحری داشتن، بین اینها بگید دوستان توضیح بکنن. ببینید ایشون اینجور اومدن وارد میدان شدن و احساس تکلیفی بود که میکردن و واقعا طلبهای ما در این مرحله واقعا گل کاشتن،
بله. امتحان خوبی پس دادن طلبهای ما در کنار بقیه مردممون. ما 4 دقیقه زمان داریم، اون چیزی که دوست دارید، فکر میکنید ضروری تره، لازم تره، بهتره ما بدونیم و بیننده های عزیز بدونن رو این 3-4 دقیقه با هم مرور میخواید آمار بفرمایید، میخواید از یک منظر دیگر نگاه بکنید. فقط من یه چیزی بگم، من یه عکسی رو دیدم از دو تا روحانی، هر دو معمم و هر دو سر تا پا گل. برام خیلی جالب بود که یکی داشت کمک میکرد چکمه‌های اون یکی دیگه از گل خالی بشه که دوباره بتونه پاشو بکنه داخلش. یعنی پر شده بود این چکمه‌های این بنده خدا از گل. یه فرغونی و یه بیلی و بساتی هم که دستشون بود. کاش اینا بشن قاب‌های موندگار برای حافظه من و شما که ما داریم. زمان جنگ طلبه‌ها با عمامه تیر به پیشانیشون خورد شهید شدن. زمان زلزله یه جور دیگه، زمان سیل یه جور دیگه. انشالله سربازای آقا امام زمان باشن. آقای کوثری دو سه دقیقه پایانی هم برای شما.
من یک آمار کلی رو بدم که خوب مردم عزیز ما بدونن که توی بحث ورود مراجع، شاید خیلی از مردم فکر کنن مراجع با برخی از شادی ها مثلا مخالفن. بله. این که ما از طرف حضرت آیت الله عظما مکارم رفتیم، مثلا رفتیم برای شادی حلال در خوزستان. یک کاروانی رو با خودمون بردیم با نام کاروان سفیر انقلاب.
خب.
کارش این بود، روحانیون بودن که کودکان رو میخندوندن، به زبان عربی به زبان فارسی برنامه اجرا میکردن، تئاتر اجرا میکردن، خودشون رو میذاشتن جای یک نفر دیگه و شکلک در می آوردن، برنامه‌های متنوع فرهنگی در می آوردن که کودکان رو بخندونن. بله، ما 5 جشن بزرگ نیمه شعبان رو تو اون ایام بین سیل‌زده‌ها گرفتیم در شهرهای مختلف. 5 تا کاروان رو راه انداختیم، رفتن اونجا. این برنامه به حد جذاب بود که دیدیم از شبکه 2 سینما گفتن آقا ما می‌خوایم برنامه شما رو ببریم رو آنتن. اجازه هست؟ گفتیم بفرمایید. بذار مردم بدونن که مرجع تقلیدشون به فکر شادی حلال اینا هم هستن.
بله، همین.
و کارهای فرنگی دوستان ما می‌رفتن چهره به چهره، می‌رفتن به منازل اینها سر می‌زدن. اگر کمکی بود، حتی برخی از اینا بیل میگرفتن، گلهایی که درون منزل ها بود اینا رو خالی میکردن. بله، مشاوره هایی که نیاز بود تو این ایام.
بله آقای کوثری میون، کلام شکر شما. همه طلبایی که بردید همینجوری اینقدر پر انرژی هم؟ یعنی اگه همه اینجوری باشن که فوق العاده است. من شک ندارم آدمای خیلی فعال و
البته بنده کم انرژی ترینشون هستن.
نه به تلفن داریم از خوزستان. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
عرض ادب ارادت، خیلی مخلصیم.
عرض ادب و احترام خدمت شما، مهمانان گرانقدر شما و ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات حضرت عالی و همه بینندگان محترم در این ماه پرخیر و برکت.
متشکرم ازتون. یه قابی از آقای کوثری بگید. آقای کوثری سلام علیک کنن. دوست خودشون رو کامل، من اسم فامیل رو میدونم ولی شما معرفی بفرمایید. بفرمایید سلام علیک بکنید آقای کوثری.
جناب آقای نیسی حسنپور، عرض سلام دارم خدمت شما. انشالله که خدا قوت، خسته نباشید. ما که از 22 فروردین اومدیم، یه چند روزی بودیم و برگشتیم. شما دارید اونجا بار رو به دوش میکشید.
در خدمت آقای حسنپور.
سلامت باشید. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد خودم حاج آقای کوثری که واقعا در ایام سیل خیلی زحمت کشیدن، از وقت خودشون، از وقت خانوادهشون، از لفظشون همه چی گذاشتن و چند این شبانه روز رو اینجا به همراه بقیه دوستانی که از طرف آیت الله العظما مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله مکارم شیرازی تشریف آوردن، قدم رنجه فرمودن و واقعا خدمات زیادی رو به این استان و به این ملت ارائه دادن و واقعا مردم شکرگزار مرجعیت عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله مکارم و همه دوستان هستن.
آقای حسنپور متشکرم ازتون. جانتون سلامت. الان شما کجای استان خوزستان هستین؟
آج آقا ما الان در واقع در چندین جا در حال حاضر که در اهواز هستیم.
خب.
ولی در چندین جا خدمات داده شد.
بله.
مسیر حمیدیه.
اوضاع احوال الان چطوره؟
روستاهایی که اونجا موجوده و واقعا اون اوائل آب همه چیزو مردم رو برد. خونه های مردم تقریبا زیر آب رفتن. زمین های کشاورزی شاید 80%
آقای حسنپور عزیز
کشاورزون زیر آب رفتن. خدمتون هم آجا
خواهش میکنم. خدمت از ماست. اوضاع احوال خوزستان، حال عمومی استان و حال دل مردم استان الان خوب هست؟
آجاقات برنامه کوتاه مدتشون خوبه. خیلی مردم، طلاب، گروه های جهادی، دانشجو خیلی زحمت فراوانی کشیدن که ماه مبارک مردم تو خونه هاشون باشن. هر طوری هست دست و روز ماه مبارک بعضی از دوستان زیر آب بودن ولی الحمدلله الان تقریبا یکی دو تا به استثنایی که دست و روستا بقیه روستاها مردم در خونه هاشون هستن ولی حال عمومی خوبی ندارن حقیقتا. زمین های کشاورزی که زیر آب رفته، من عرض کنم خدمتون که ما زمین کشاورزی که زیر آب میره، این نیست که مثلا فقط کشاورز ضرر دیده. از زمین کشاورزی چندین خانواده خلاصه زندگیشون گل میشه.
بله.
یه مثلا واننده تراکتور یه جا،
کارگر کشاورز
یه جا، کشاورز یه جا، اون که شیمیایی میده یه جا، همه اینا تقریبا به واسطه این سیل ضرر دیدن، خیلی ها خونه هاشون و خلاصه زمین هاشون اون از پول اولیشون رو به سر اقتصاد یا خلاصه نسیه
انشالله درست میشه. آقای حسنپور، آقای حسنپور عزیزم، آقای نسی حسنپور عزیزم، خیلی متشکرم ازت که اولا اومدی تو این ارتباط و صدای گرمت رو شنیدیم. فقط حیف که دم خداحافظی ما بود و ما زمانی نداریم، شاید یه روزی دوباره.
من در حد 10 ثانیه
خواهش میکنم.
فقط یک تقاضایی دارم از تمامی خیرین مردم ولایت مدار و همه کسایی که صدای بنده رو میشنوند. واقعا حال عمومی خیلی از مردم خوزستان روستایی که متضرر شدن از این قضیه حال عمومی خوبی ندارن. خیلی از خونه ها ویران شده، نیاز به بازسازی داره، زمین کشاورزی همینطور. ما یه پیشنهادی داریم که خیرین محترم در هر جای دنیایی که هستن اگر امکان داره، حالا چه با تصاویر چه حضوری، بیان منطقه رو ببینن، روستاها رو ببینن، مردم رو ببینن و واقعا ببینن عمق فاجعه بسیار زیاده. خیلی از مردم متضرر شدن از این سیل و واقعا این نیست که مثلا یک مرجع عالی قدر جهان تشامل سایت اسلام مکارم که واقعا زحمت کشیدن تا الان که الانه خدمات ایشان داره میرسه و ما هم داریم
انشالله اوضاع بهتر خواهد شد.
دوست داریم که خیرین بیان تو منطقه و انشالله کمک بکنن. همه انشالله. باید کمک بکنن که انشالله یک کم از آلام این مردم کاسته بشه.
انشالله. خیلی متشکرم از آقای نیفی حسنپور عزیز، از دوستان و همراهان حاجی کوثری که اومدن پشت خط در اهواز. الهی که سالم باشید و تندرست. جناب آقای کوثری، ما فقط می‌خوایم الان خداحافظی بکنیم، ولی یه قولی از شما بگیریم تو یه برنامه دیگه، تو شب‌های آینده، تو روزهای آینده، به اتفاق دوستان و همکاران اگه بتونید مجدد خدمتتون باشیم و یه گزارش دیگری از این اوضاع و احوال خوزستان و فعالیت‌های شما و اهتمام مرجع عالی‌قدر تقلید حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی به این موضوع و موضوعاتی از این دست از زبان شما بشنویم.
ما در خدمت شما هستیم، هم تشکر می‌کنیم، ولی ای کاش که وقت بیشتری بود میشد واقعا توصیف وضعیت وضعیت خوزستان رو انشالله، ولی از همینجا ما آمادگی کامل داریم که در خدمت شما باشیم و باید من یه تشکر ویژه‌ای رو از تمام مردم و نیروهای بسیج و سپاه بکنیم. آقای ملایی،
بله.
واقعا ما اینا رو جا ندادیم، شبان روز دارن تلاش میکنن و انشالله که همینجور به تلاش‌های خودشون ادامه بدن و انشالله خیرین هم بیان وسط. ما حدیثی رو هم من از امام صادق، اگر وقتی
در 20 ثانیه
امام صادق علیه السلام حدیثی رو فرمودن که عوان ابن تغلب از اصحابشون نقل میکنن، میگن ما خدمت آقا بودیم، بحث طواف پیش اومد که طواف این مقدار ثواب داره. آقا فرمودن 6000 حسنه داره، 6000 گناه رو محو میکنه، 6000 درجه انسان مسلمان و مؤمن رو بالا میبره، 6000 حاجت رو برآورده میکنه. بعد فرمودن قضا و حاجت المؤمن افضل من طواف. اگر انسان بیاد نیاز حاجت برادر مؤمن خودش رو برطرف کنه از یک طواف بیشتره و فرمودن امام صادق فرمود از 10 تا طواف هم بیشتره.
بسیار
بله ان شاء الله.
خوش حال شماها.
ما کاری نکردیم، ما که کوچکترین بودیم.
اختیار دارید. حضرت الاسلام و المسلمین، از احمد آقای کوثری که نماینده حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی بودن و هستن توی ماجرای اعزام طلاب و روحانیون عزیز به خوزستان برای کمک به مردم مناطق سیل زده. متشکرم از شما بیننده های گرانقدری که تا این لحظه با ما بودید. سلام من دوستانم در ماهترین شبکه جهانی ولایت محضر حضرت آقا حتما ابلاغ بفرمایید. اگه قابل باشین سلام ما رو برسونید خدمتشون. ماهترین ها فردا ساعت 6 بعد از ظهر منتظرتون هستیم. تشکر که امروز ما رو دیدید. خدا نگهدار.